سرهامون رو برای دعا خم میکنیم. پدر ما، برای این فرصتی که به ما دادی تا امروز دور هم جمع بشیم و برای گشوده شدن کلام زنده تو که در برابر ماست، تو رو شکر میکنیم. دعای ما اینه که امروز روح القدس اون چی رو که خداست برای ما عیان کنه، تا این مکان رو با قلبی مملو از شادی و پرستش خداوند ترک کنیم. خداوند، قوت نجات تو رو ببینیم که چطور اسیران رو رها ساخته و ایشان رو آزاد میکنه. اموری رو که بود و هست و میآید رو بر ما روشن میکنه و ما به خاطر این امور شکرگزارتیم. دعا میکنیم که همونطور که کلامت رو با هم میخونیم ما رو برکت بدی و زمانی که اینجا رو ترک میکنیم در دلمون گفته بشه آیا دل در درون ما نمیسوخت وقتی که او، یعنی روح القدس، در طول راه با ما سخن میگفت. امروز خادمین خودت رو هر جا که هستن برکت بده، خادمین تو رو که برای حقیقت ایستادن برکت بده، به دعای آنها برای بیماران جواب بده و بیمارانی رو که در این جمع هستن شفا بده. خداوند، دعا میکنیم تا تو به میان قوم رفته آن ذریت از پیش مقدر شده رو در اونجا بیابی و آنها را گرد آوری به نحوی که نور تو در این مسیر با ایشان باشه. خداوند، چون ایمان داریم که وقت تنگه و خورشید برای غروب کردن به سرعت در غرب پایین میره و به زودی زمانی میرسه که دیگر زمانی نخواهد بود وقتی خدا و قوم اون با هم یکی میشن. وقتی زمان و ابدیت در هم خواهند آمیخت. خدایا، دعای ما اینه که در آن روز جزو کسانی محسوب بشیم که با مسیح خواهند بود، کسانی که عروس او خوانده میشن. امروز که ما حیا میشیم ما رو یاری نما. نمیدونیم فردا چه اتفاقی میفته، ولی مادامی که بدونیم تو چیزی برای ما داری، آماده پذیرش هر چیزی هستیم، آماده دریافت اونیم. این برکت رو برای جلال خدا به نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین. بفرمایید بنشینید. مسلماً امروز صبح وقتی به اینجا اومدم و دیدم که قومی برای خدمت به خداوند دور هم جمع شدن، خیلی خوشحال شدم. و حالا میخوایم اعلام بکنیم که برای امشب یک جلسه شفا خواهیم داشت. امشب برای بیماران دعا میکنیم. همین چند لحظه پیش وقتی داشتم به اینجا می اومدم، بیلی پسرم به من گفت، گویا آقای محترمی اینجاست که از یه آدم بسیار محترم که از راه دوری اومده، و گفت اونو گذاشتمش توی یکی از اتاقا. من دیشب دیر برگشته بودم و نتونستم روی موضوعی که میخواستم امروز صبح توی جلسه یک شنبه در موردش صحبت کنم خیلی مطالعه داشته باشم. پس چند یادداشت رو توی جلسه یکی از برادران نوشته بودم، اونا رو برداشتم برای موضوع امروز صبح هم داشته باشم و بعد برای جلسه شامگاهی خودمون آماده بشیم. بیلی به من گفت یه آقای اونجاست که بیماره، و گفت کاش بری یه سری بهش بزنی. همین الان اونجا بودم. یه برادر تقریبا همسن و سال خودم بود که به همراه همسرش اونجا نشسته بودن و روح القدس در بین ما پایین اومد. فکرشو بکنید، ما فقط به جلسه شفا اشاره کردیم و اون اونجا بود. میبینید اون هر کاری رو که اون برادر انجام داده بود یا داشت انجام میداد و اینکه چه چیزی باعث مشکل شده بود رو بازگو کرد. یک سایه بسیار تیره تو اتاق سایه افکنده بود. بعد این سایه رو به روشنایی گرایید، روشنتر و روشنتر و روشنتر، و بعد روح القدس همه جا رو فرا گرفت. به گمانم اون مرد یه جایی همین جا تو این سالن نشسته باشه، چون گفتن که میخوام برای جلسه اینجا بمونن. شاید اونا همسرش نتونسته باشن به داخل بیان. اونا از یک جای همین نزدیکی ها یاکیما در واشنگتن اومده بودن و تمام این مسیر رو رانندگی کردن. اونم یک خادم انجیله. فیض خدا رو ببینید. اون مرد زمانی که توی یک کلینیک روانی بستری و تحت درمان بوده، روح القدس تمام این چیزها رو مکشوف نمود، در حالی که پزشکان تمام تلاش خودشون رو میکردن تا به این مرد کمک کنن. او فقط نیازمند یک لمس کوچک از طرف خدا بود تا همه چیز عوض بشه. شوک درمانی چیز بدی نیست، ولی ما به اون میگیم تیری تو تاریکی. میدونی این کار میتونه باعث بشه وضعتون بدتر بشه، و زمانی که دارو رو بهتون تزریق میکنن ممکنه حتی حافظه خودتون رو از دست بدید. ولی ببینید که فیض و رحمت خداوند تا چه اندازه است. حتی قبل از این که من برای اون دعا کنم، اون شفا یافته بود. میبینید فقط اون چیز مشخص رو از خدا بگیرید، همون لمس کوچک رو، تا اینکه این کار انجام بشه. نباید این رو بگم. بله، الان که نگاه میکنم اون مرد رو میبینم. خب من نمیدونستم امروز موفق میشید بیاید توی سالا یا نه. این هفته من جای اقامت دارم که تقریبا یه حالت ییلاقی داره. من دوستانی رو اونجا دارم، دوستشون دارم. میدونید قبل از برگزاری این جلسات بزرگ یک تعطیلات کوتاه خواهد بود و من میخوام دوباره به اونجا برم و با این برادران به شکار سنجاب بریم. و این خانواده‌ای که با اونا اقامت دارم افراد بسیار دوست داشتنی هستن. اون مرد که اونجاست یکی از اون برادران عاشق سگای شکاریه و یک محوطه پر از اون سگ ها رو داره. من اونجا زیباترین سگ شکاری تمام عمرم رو دیدم. یه موجود کوچک که بلندی اون نصف و طول اون دو برابر سگای دیگه است داشت اونجا بازی میکرد. با خودم گفتم خدای من، جو دوست داره یکی از اینا داشته باشه. البته تو آریزونا نمیشه یکی از اینا رو نگه داشت، اونجا محیطش پر از کاکتوسه و این میتونه باعث مرگ اون سگا بشه. بعد با خودم گفتم نه، اونجا این سگا استفاده نمیشه، نمیتونه یکی اونا رو داشته باشی، اونجا نمیشه از این سگا نگهداری کرد. شرایط آب و هوایی اونجا و محیط پر از کاکتوس اونجا میتونه باعث مرگ این سگا بشه. راستش یه گرگ یا هر چیز دیگه هم میتونه باعث کشتن این سگ شکاری تو اونجا بشه. بعد این برادر به من گفت اگه بخوای میتونی اون رو برای خودت داشته باشی. من نمیتونستم این رو داشته باشم، پس از لطف این برادر تشکر کردم و بعد متوجه شدم که این سگ یکی از سگای مورد علاقه خود اون مرد بوده. این من همسر بسیار دوست داشتنی و فرزندان کوچکی داره. یه روز زمانی که میخواست ماشینش رو روشن کنه تا از اونجا بیاد بیرون، یه سگ کوچولوی از زیر ماشینش اومد و رفت زیر ماشین و اون با ماشین از روش رد شد. سنگ ها وارد شکم اون سگ شده بود و دل و روده سگ روی زمین پخش شده بود. همه جا دل و روده اون سگ فرا گرفته بود. اون خانم به جای اینکه سگ رو ببره دامپزشکی، به جای اینکه سگ رو برداره و به دامپزشکی ببره، چون مسلماً بعد اون رو میخوابون و بعد با یه تیر اون رو میکشش، میبینید؟ یه مرد جوان دیگه همون موقع با من بود و به محض اینکه به اونجا رسید به گفت این سگ من بود، باید با یه تیر خلاصش کنم، همین. چرا بذاریم انقدر زج بکشه؟ گفتم خب بیاد با تیر نزنیمش، چند لحظه صبر کنید. همه رو زدم کنار، بعد رفتم برای اون سگ دعا کردم. وسط شروع کرد به دویدن دنبال من. بله میبینید، وقتی دعا میکنید ایمان داشته باشید، هر اون چرا که میخواید دریافت خواهید کرد، مسلمن اون رو خواهید داشت، چون این به شما داده شده. هر آنچه این خداوند خدای ماست، اینطور نیست؟ اون عالی و شگفت انگیزه، ما قطعا اون رو دوست داشته میشناسیم و امروز صبح انتظار اون رو میکشیم. اون روز یک زوج پیر رو دیدم، پدر و مادر یک عضو بسیار خوب از این جماعت. مادرش فکر کنم بگم اونم نزدیک به 100 سال سن داشته باشه، پدرش هم همینطور. حدود 12 ساله که این مرد در تخت خواب خود خوابیده و نمیتونه حرکت بکنه، اون نمیتونه روی پهلوی خودش بخوابه، اینا به خاطر سن بالاست. مادرش هم به نظر من توی همون سن و سال باشه، یعنی حدود 100 سال، و الان در حال از دست دادن کنترل ذهنی خودشه. فکر میکنه که یه نفر میخواد همه چیز رو ازش بگیره. من به همه ما نگاه کردم، جوون و پیر اونجا نشسته بودیم. گفتم کجا داریم میریم؟ ما داریم چیکار میکنیم؟ اون زوج پدر مادر خانمی بودن که اون زمان در منزلشون اقامت داشتم. گفتم شما هم تو همون مسیرید، همه ما تو همون مسیریم. نمیدید؟ یک لحظه بهش فکر بکنید قبل از اینکه بخوام درستمون رو شروع بکنیم. این چیزیه که تو مسیرش هستیم. داریم برای چی دست و پا میزنیم؟ تا بتونید زندگی کنید. برای چی دارید زندگی میکنید؟ تا بتونید بمیرید. به نظرتون این احمقانه نخواهد بود که ما شرط خدا برای حیات ابدی رو نپذیریم؟ به چه چیزی میتونیم فکر کنیم؟ چه چیزی میتونه تو ذهن ما باشه که ذهن ما رو به سوی چیزهای دیگه‌ای جلب بکنه؟ چی میشد اگه شما صاحب 100 میلیون دلار پول نقد بودین، یا مالک ایالت ایندیانا، یا هر ایالت دیگه، یا حتی یک کشور بودید، یا حتی تصورش رو بکن که صاحب دنیا بودید؟ هر چقدر هم که عمر بکنید باید به اونم برسید. میبینید دائما روز به روز با هر تپش قلبتون به اون نزدیکتر میشید. میبینید هیچ زفری برای شما وجود نداره، شما تو طرف بازنده هستید و باید ببازید. ولی این وعده رو یادتون باشه، آن که جانش رو برای من از دست بده اون رو یافته. حالا چه چیزی میتونه با ارزشتر از یافتن حیات باشه؟ هرچند که تمام دنیا از آن شما باشه، ولی اگر شما حیات را بیابید، عظیمترین چیزی رو یافتید که میشد یافت. میخوام که الان به سمت چپ خودم نگاه میکنم، یه یادگار دیگه از فیض خدا رو میبینم. حدود چند هفته پیش یه تماس تلفنی داشتم یکی از اعضای دوست داشتنی این کلیسا یا این بدن، نمیخوام زیاده بگم کلیسا، میخوام وقتی که داشتم با یه سری از افراد صحبت میکردم، اونا میگفتن عضو کدوم کلیسا هستید؟ گفتم عضو نیستم. گفتن کدوم فرقه؟ گفتم هیچ کدومشون. گفتن خب عضو چه چیزی هستی؟ گفتم من عضو ملکوتم، یک پادشاهی، و همه ما به یک روح در آن تعمید یافتیم، به یک روح همه در این ملکوت. عیسی گفت اینطور دعا کنید: ملکوت تو بیاید، اراده تو در زمین نیز کرده بشه. ها، اون یه روز در برابر کوه تبدیل هیئت ایستاد و گفت الحال به شما میگویم بعضی اینجا ایستادن که تا آمدن ملکوت رو نبینند موت رو نخواهند چشید. این پیشگویی شده بود و ما با آن روبرو شدیم. کوه تبدیل هیئت، کتاب مقدس میگه ملکوت خدا در بین شماست. پس این یک قوم ملکوته که اینجا اعلام میشه اینجا خونه اونها نیست، اینجا خونه ما نیست. ما منتظر اومدن پادشاه هستیم تا پادشاهی رو برقرار کنم. به خاطر یه مورد اضطراری مربوط به یه برادر که مثل پدر منه با من تماس گرفته شده بود. مدت زیادی نبود که اون رو میشناختم، ولی روزی که اون رو برای تعمید برده بودم رو یادمه. اون به زودی 90 ساله میشه و همسر عزیزش که پرستاره با من تماس گرفت، گفتش که اون دچار ایست قلبی شده. علاوه بر اون یه نمیدونم اسمش چیه، یه سکته قلبی، آره، انسداد شرائین و سکته قلبی، یک ایست قلبی کامل. دکترا کاملا قطع امید کرده بودن و مرد در حال مردن بود و با من تماس گرفته بودن. من سوار ماشین فورد قدیمیم شدم، اونو روشن کردم و به سمت اوهایو حرکت کردم و نمیدونستم که یکی از تایرهای من باعث پارکی لاستیک ماشین شده. وقتی متوجه شدم به یه پمپ بنزین رفتم. حدود ساعت 11 بود که از اونجا خارج شدم. نگران اون مرد بودم، اون رو دوست دارم و میدونم دیر یا زود مجبور خواهیم بود که یکدیگر رو به سمت اون مرد بدرقه کنیم، ولی این هیچ خللی در روبوده شدن ایجاد نمیکنه. میدونید؟ اونها ابتدا میان، اونایی که خوابیدن اول میان. میبینید؟ چون ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست، چون خود خداوند با صدا، با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل میشه و بعد مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم تبدیل میشیم و با ایشان در ابرها روبوده میشیم و همچنین همیشه با خدا خواهیم بود. میبینید؟ اونایی که خوابیدن نسبت به کسایی که باقی هستن اذیت دارن. درست زمانی که ساعت 11 از اونجا خارج شدم، روح القدس به من گفت نگران اون نباش، دوباره تو خیابون باهاش دست میدی و اون به کلیسا میاد. همون مرد 91 ساله‌ای که رو به موت بود، زمانی که همسر و فرزندانش رو توی بیمارستانی در لایما ملاقات کردم، در مورد وضعیت اون با من صحبت کردن. رفتم داخل و به اون که اونجا خوابیده بود نگاه کردم. همسرش گفت یه چیز عجیب، گفت از ساعت 11 حالش رو به بهبود بوده. خب من خدا چیزای زیادی به اون افراد نشون داده بود و اونا میدونستن که من این رو نگفتم، چون ابتدا اونا به من گفتن که حال اون بهتر شده. اونا میدونستن که من حقیقت رو بهشون میگم. یک شنبه گذشته داشتم به کافتریای بلو بار در لوئیزویل میرفتم، جایی که به گمانم 80% این جمعیت بعد از اورای یک شنبه اونجا جمع میشن. فکر میکنید کیو تو خیابون دیدم؟ بهتون میگم، زمانی که برادر داد شد تو خیابون دیدم، قلبم به لرزه افتاد. دقیقا همونطوری که خدا به من گفته بود در خیابون به اون دست دادم. بعد یه شنبه گذشته به اینجا برگشتم و در مورد یگانگی نشانه زمان صحبت کردم و اون این رو محقق ساخت، اون چرا که گفته بود، و امروز اون همین جا و در بین ما تو کلیسا نشسته به عنوان یک یادگار و شاهد دیگه ای از فیض خدا. زمانی که دستش رو زیر چادر اکسیژن گرفتم گفتم بهش: برادر داد، شما خوب خواهید شد، دوباره شما رو تو کلیسا خواهیم دید. و این که این خداوند چنین میگوید است، میبینید؟ و او امروز اینجا نشسته، برداداج. اگر اشتباه نکنم، خادمی که چند دقیقه پیش در موردش صحبت کردم که روح القدس اومده و تمام این چیزها رو مکشوف کرد، به اون گفت که چطور اتفاق افتاده و گفت که اون چیکار کرده، چطور اتفاق افتاده، چگونه واقع میشه. و اون خادم الان اینجا و در ردیف اول سمت راست نشسته. میشه دست خودتون رو بلند کنید آقا؟ اونها، اون و همسرش و برادر داش هم که اینجا نشسته. این عالی نیست؟ اموری که بود و هست و خواهد آمد. یک، دو، سه شاهد، چیزهایی که بودن، یعنی اون کارهایی که انجام دادی، چیزهایی که الان در جریان هستن و چیزهایی که واقع خواهد شد، و هر بار دقیقا مطابق کلام. و این فقط خداست که میتونه این کارو بکنه. آیا ما به این دلیل شادترین و خوشبخترین نیستیم؟ حالا دلیل این که مقداری بیش از حد صحبت کردم این بود که بیلی باید میرفت همسر و فرزندانش رو می آورد و به من گفته بود: پدر، تا من برگردم موعظه رو شروع نکن. و من فکر کنم الان برگشته. البته در هر صورت باید این زمان رو صحبت می کردم. تلاش من اینه که شما رو 4 ساعت تو اینجا نگه ندارم و این را تو 35 یا 40 دقیقه خلاصه کنم. حالی یه بار این رو تو شیکاگو توضیح دادم، توی 30 یا 40 دقیقه رو توضیح دادم و یک شنبه گذاشتم 40 دقیقه بیشتر وقت نبود. بیلی به من گفت: بابا واقعا داری پیشرفت میکنی و من بهت افتخار میکنم. خب شاید امروز صبح یه درس کوچولویی داشته باشیم یک شنبه‌مونو. خیلی شما رو اینجا نگه نمیدارم. اون وقت میتونید برای نهار برید، دعا کنید و شب برای جلسه شفا برگردید اینجا. امشب میخواییم صفحه دعا رو برای بیماران چک بدیم و براشون دعا کنیم. اگر کسی رو میشناسید که بیماره و میخواد که براش دعا بشه، امشب بیارینشون اینجا. میبینید؟ اگر باید به اینجا بیان، اونا رو به اینجا بیارید. به هر طریقی، میبینید؟ کار اصلی اینه، این که امشب اونا رو به اینجا بیارید. ما همه یک دیگر رو میبینیم. تماس گرفتن سخته، میدونی؟ رفتن از یک جا به یک جای دیگه، اون وقت ممکنه یه نفر رو فراموش کنی و این حس خوبی نیست. ولی اگه بتونم همه رو یه جا جمع کنم، اون وقت میتونم برای همه دعا کنم. اگر افراد میخوام براشون دعاشه، حتما برای اونا دعا خواهد شد. اونا رو بهشون بیارشون اینجا. به امید خدا اینجا خواهیم بود و برای همه دعا میکنیم، چون احساس میکنم که اون کشش سوم رو به حرکته. میدونید؟ این تو قلب منه و میخوام که برای همه دعا کنم. خدا بیاید امروز صبح یک بخش کاملا آشنا از کلام رو باز بکنیم، جایی که دیشب تو خواب آلودگی برگزیدم و چند بخش دیگر رو در نظر گرفتم تا باهاش ادامه بدم. یه بار دیدم که یه برادر از این موضوع استفاده کرد و با خودم فکر کردم، فوراً اونو یادداشت کردم، با خودم گفتم فکر کنم باید اینو یادداشت کنم چون ممکنه مفید باشه. اغلب اوقات ما این کار رو میکنیم. توجه کردم خیلی از شما که اینجا هستید یه تیکه کاغذ دارید، ممکنه یه خادم یه چیزی بگه و شما به نکته ای بر بخورید، یعنی درون شما یک اتفاقی بیفته و بعد اگر روح القدسه که این کار رو میکنه، اون وقت شما از همونجا یک نکته رو بنا میکنید، یه پیغام برای خداوند. و این خیلی خوبه و من تو جلسات توجه کردم هر جا که میرین واعظین و مردم در حال یادداشت برداری هستن، اشکالی هم نداره. ما این چیزی که به خاطرش اینجا هستیم تا تو این مسیر به همدیگه کمک بکنیم. و حالا مکاشفه باب 3 رو با هم باز کنیم. تکرار یک دوره کلیسا، تکرار یک دوره کلیسا. ولی الان ما آره میتونستم این موضوع و متن رو انتخاب کنم و به یاری روح القدس صدها سال راجبش موعظه کنم و هرگز هم تموم نمیشد، چون در این متن مانند سایر موضوعات کتاب مقدس همه با هم مرتبطن. و میخوام امروز صبح عنوان پیغام خودمون رو بذاریم: چطور میتونم غالب آیم؟ حالا این رو انتخاب کردم به دلیل اینکه فکر میکنم الان زمانیه که هرگز نباید بذاریم تا روح بیداری بمیره. ما باید دائما تو این بیداری بمونیم و احیا بشیم. پولس گفت که مجبور بود هر روز بمیره تا مسیح در اون حیات یابه و ما هرگز نباید اجازه بدیم که این بیداری در ما بمیره. حال مکاشفه باب 3 رو از آیه 21 میخونیم: آن که غالب آید این را به او خواهم داد که در تخت با من بنشیند، چنان که من غلبه یافتم و با پدر خود در تخت نشستم. هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. به ترتیب این دقت کردید؟ با من در تخت بنشیند، نه اینکه بر تخت بشیند، در تخت من. این یعنی در ملکیت اون. میبینیم چنان که مسیح اونجا حکرانه، تخت حکرانی در این زمان کلیسا هم با اون خواهد بود. پس کلیسا با اون خواهد بود، عروس با اون در تخت اون خواهد بود، یعنی در تمام ملکش. میبینین؟ نه بر تخت من، بلکه در تخت من، تا جایی که ملک اونه. یه تخت در یک قلمرو و یک ملکه و تا تمام سرحدات آن قلمرو حکمرانی میکنه و این مرز از ابدیت تا ابدیته. فقط فکرشو بکنید. حالا همینطور که این رو مطالعه میکنیم، هدف من فقط این نیست که بیام اینجا و با شما یک مشارکت ساده داشته باشم، هرچند که این کار رو دوست دارم، ولی اگر موقعیت این رو داشتم می اومدم خونتون تا با اتون دست می دادم، با هم شام می خوردیم و زیر سایه درخت می شستیم، با هم گپ می زدیم و با هم مشارکت داشتیم. اما وقتی که اینجا هستیم برای یک هدف معینی می آیم. اینجا مکان اصلاح شدنه، این تخته. این تخت خداست و داوری از خانه خدا شروع میشه. اینجا جاییه که ما به عنوان مسیحی با هم جمع میشیم، ولی ما در اینجا تحت رهبری روح القدس هستیم، تحت رهبری روح القدس. روح القدس در بین ماست. ما اینجاییم تا حساب پس بدیم و ببینیم که کجاها کوتاهی کردیم، چطور میتونیم از جایی که هستیم به جایی برسیم که باید باشیم، کجا هستیم و کجا باید بریم. این چیزیه که ما بررسی میکنیم. خادمین اون نقاط رو برای قوم خودشون بررسی میکنن. وقتی که فقدان و کسی قوم رو میبینن، اون وقتی که روی اون کار میکنن. حالا فکر میکنم که به زودی کلیسا شاید یک گام بلندتری در این زمان برداره. قصد من نیست که امروز صبح در مورد این چیزها صحبت بکنم. اگر خدا بخواد، به گمانم به زودی قبل از اینکه درباره کرناها موعظه کنیم، میخوام چیزی رو برای کلیسا بگم که به گمانم باید اون رو بدونید. ولی الان ما در این مورد صحبت میکنیم، یعنی غالب اومدن، کلمه غالب شدن. البته شما معنیش رو میدونید، باید چیزی برای غلبه کردن داشته باشید. و کلیسایی که روح القدس در اینجا ازش صحبت میکرد دوره کلیسای لاودیکی است، یعنی جایی که ما در حال گذر از اون هستیم. لاودیکیه به یک توبیخ احتیاج داشت، باید توبیخ میشد به خاطر نگرش های متفاوتش به مسیح. اونها تو دوره خودشون مسیح رو بیرون گذاشته بودن، مسیح خارج از کلیسا بود و تلاش میکرد که به کلیسا وارد بشه. این محبته. بعد از این که از خونه خودت بیرون گذاشته شدی و تلاش میکنی که به داخل برگردی، و اون گفت هر که در را بگشاید به نزد او داخل شدم. میبینید کلیسا، خود کلیسا اون را بیرون گذاشته بود. ولی حالا توجه کنید، ندای اون فقط خطاب به کلیسا نیست، هر که غالب آید. میبینید؟ نه کلیسا به عنوان بدن، هر که غالب آید، فردی که اکنون غالب خواهد شد. پس حالا میبینیم با دانستن این که این لاودیکی است، میدونیم که این دوره به یک توبیخ شدید از خدا نیاز داره، یک توبیخ شدید از خدا نیاز داشت. شدیداً به توبیخ احتیاج داره. و روحانیون ما بسیار متعصب و یا منفعل میشن، مثل بعضی از پدرک بزرگهای پیر برای نوه‌هاشون. این خیلی گفته شده که خدا تنها تا زمانی خدای خوبی است که اونا بتونن ازش یک پدر بزرگ منفعل بسازن. میبینید؟ ولی اون اینطوری نیست. اون پدر عدالت، اصلاح کننده و محبت، همیشه اصلاحگره. میبینید؟ محبت اصلاح میکنه. مهم نیست که این چقدر آزاردهنده باشه، همچنان اصلاح میکنه. یه مادر واقعی فرزنداش رو اصلاح خواهد کرد. میبینید؟ اگر شما همینطوری یه روز داشتم از کنار تنه یه درخت قدیمی رد می شدم و روی اون پریدم، خب از بیرون خوب به نظر می رسید، ظاهر خوبی داشت، مثل یه تنه درخت مستحکم بود، ولی درست زمانی که پریدم روش بخش بزرگی ازش فرو ریخت و کنده شد، واقعا فاسد و پوسیده شده بود. گفتم این حالتیه که مسیحیان دارن پیدا میکنن، اونا در سرکشی و گناه مردن، خیلی وقته که تا حد تباه شدن رفتن، اونا اصلا تحمل هیچ وزنی رو ندارن، غلبه یافتن، پیروز شدن. زمانی که حیات خارج شد، این چیزی بود که تنه درخت رو به اون شرایط آورد، میبینید، و اون رو از همیشه بدتر کرد. زمانی که اون رو جای گذاشتن که آب بود، بعد یه مسیحی رو در نظر بگیرید که قرار بوده مسیحی باشه، بذارید حیات خدا، تجربه خدمت به مسیح و اینها ازش خارج بشه، زندگی تو کلیسایی که این طوری در جریانه دوباره به سرعت فاسد خواهد شد. پس اگر سعی کنیم که پیغام زمان رو دنبال بکنیم، یا حداقل این بخش پیغام رو، باید دائما در حیات مسیح زیست کنیم. میبینید؟ چون اگر اینطوری نباشه، اون رو کنار گذاشته و اعمالی که باید انجام بدیم رو انجام نمیدیم. کتاب مقدس میگه پس هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. زمانی که از حیات خدا جدا گردید، اون وقت تباه و فاسد میشید. پس با تمامی قوتی که دارید به جد و جهد بپردازید تا در حیات مسیح بمونید، تا بتونید میوه بیارید. ما این دوره‌ای که تو اون زندگی میکنیم رو میبینیم. این دوره در بین تمامی ادوار یکی از بزرگترین دوره هاست، چون پایان زمان و رفتن به سوی ابدیته، و بعد این یکی از عظیمترین دوره های آمیخته به گناهه، یکی از عظیمترین دوره های آلوده به گناه. گناهی که الان روی زمینه بیشتر از هر دوره دیگه ایه، و قدرت شیطان از هر دوره‌ای که تا به حال بوده بیشتر و مقابله با اون سخت‌تره. می‌بینید؟ اینجا توی دوره‌های گذشته یک مسیحی ممکن بود با اعتراف تعلق خودش به مسیح سرش رو از دست بده. ممکن بود کشته بشه و از مصیبت خودش خلاص بشه و به ملاقات با خدا بره، اما الان دشمن تحت عنوان کلیسا وارد شده و در حال فریب دادنه. این دوره عظیم فریبه. زمانی که مسیح گفته درو چنان به هم نزدیک خواهند بود که اگر ممکن بود برگزیدگان را نیز فریب می‌داد. اگر ممکن بود، می‌بینید؟ می‌بینید؟ یادتون باشه مسیح در مورد یک قوم برگزیده در زمان آخر صحبت کرد. می‌بینید؟ اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی. بسیار نزدیک. قومی که میتونن در یک حیات پاک زندگی مقدس داشته باشند، گناهکار نباشند، زناکار نباشند، دائم الخمر، دروغگو و قمارباز نباشند. اونا میتونن فوق اون زندگی کنن و همچنان با اون نباشن. درسته. این دوره حیاته، دوره حیات شخصی مسیح، یعنی حیاتی که در مسیح بود، اون چیزی که در خود اون بود. اول تحت عادل شمردگی، یعنی تعمید آب، سپس تولد تازه، جان وسلی، تقدس که پاک می‌سازه، و سوم تحت تعمید روح القدس، قرار دادن جام تقدیس شده در خدمت. می‌بینید؟ عبارت تقدس یک عبارت مرکب یونانیه که به معنی پاک شده و آماده خدمته، آماده شده برای استفاده. حالا روح القدس به خدمت میگماره. نبینید؟ و توجه کنیم که وقتی روح ناپاک از انسان خارج میشه به مکانهای خشک میره. این دقیقا کاریه که کلیسا انجام داده. متدیسا، باپتیسا اونجا به تقدس ایمان داشتن. بعد عیسی گفت روح ناپاک که خارج شده بود به این بدن کلیسا بر میگرده و خونه رو جاروب شده، پاک شده و حیات پاک میبینه. بسیار خوب. اما زمانی که اون خونه پر نشده باشه، اون وقت میره و با هفت روح ناپاک بدتر از خودش بر میگرده و آخرین دوره این مکان هفت بار بدتر از اون چیزی میشه که در ابتدا بود. هفت بار بدتر از اون چیزی که از ابتدا بود. بهتر بود اونا لوتری باقی میموندن تا اینکه اونا اینجوری بپذیرن و از متابعت اون نور باز بمونن. پنتیکاستی هم همینطور. میدونید که منظورم چیه؟ خونه جاروب شده. اون روز داشتم با یه نفر صحبت میکردم، میگفت اونا خیلی محتاطن، خیلی از گروه های تقدس روح القدس رو حتی دیگه روح القدس خطاب نمیکنن، چون فکر میکنن اگر این کارو بکنن خودشونو با پنتیکاستیا هم ردیف کردن. اونا میگن روح مقدس. میدونید از گفتن روح القدس سر باز میزنن، چون پنتیکاستیا و افراد عادی رو میگن. چیزی که کتاب مقدس میگه روح القدسه، در حالی که روح القدس و روح مقدس یکی هست. میبینید چه اتفاقی افتاده؟ دشمن که تحت تقدس خارج شده بود بازگشت و خونه رو خالی از روح القدس یافت و الان اونا به مجمع کلیساها پیوستن، شورای جهانی کلیساها. و این یک حالتیه که اون رو به کاتولیکیسم رومی و مابقی اون چیزها مرتبط کرده و الان وضعیت اون هفت برابر بدتر از زمانی که از لوتریسم خارج شد. این جاییه که انسان رو دربر میگیره. و بعد به دوران کلیسای لاودیکه نگاه کنید. بعد از زمانی که روح القدس رو یافت، با دانش و روح القدس درون اون و بعد اعمال خدا توسط اون انکار شده و عمل شیطانی خطاب میشه. پس چی میشه گفت؟ اونجا جاییه که مسیح از کلیسای خودش بیرون گذاشته شده. میبینید هرگز در این حالت نشون داده نشده، اما زمانی که رسید به لاودیکیه از کلیسای خودش بیرون گذاشته شد و الان داره تلاش میکنه دوباره به داخل برگرده. حالا میبینید عادل شمردگی هرگز اون رو به داخل نیاورد. تقدس فقط منزل رو براش پاکیزه کرد، اما زمانی که تعمید روح القدس میاد اون رو در بین قوم قرار میده و حالا اونا اون رو بیرون گذاشتن دوباره. و این در زمانی که اون شروع کرده به نشان دادن این که دیروز امروز و تا ابد الاباد همونه، اونا اون رو بیرون انداختن چون فرقه شدن و روح خدا با فرقه اونها سازگار نیست. حالا متوجه میشید؟ آنها اون رو بیرون گذاشتن. ما نمیخوایم این سر و کاری با اون تلپاتی داشته باشیم. این یه عمل شریرانه است. این پیشگوییه. اونا متوجه نمیشن. چشم دارند و نمیبینن، گوش دارند و نمیشنون. میبینید خدا فقط به اراده خودش چشم ها رو باز میکنه. اون قلب هر کسی رو که بخواد سخت میسازه و هر کی که بخواد حیات میبخشه. این چیزیه که کتاب مقدس گفته. حالا ما این ساعتی رو که در اون هستیم میبینیم این مرحله و میبینیم که چه بوده و روح القدس در حال توبیخ دوره‌ایه که اون رو بیرون گذاشته. اما در تمام مدت به یه چیزی توجه کردید؟ هر که غالب آید، حتی تو اون دوره کلیسای دنیوی و گناهکار، هر که غالب آید. اینجا متوجه میشیم که خدا همیشه یک پیروزمندانی رو داره. او در هر دوره‌ای پیروزمندانی رو داشته. همیشه در هر زمان و هر دوره‌ای خدا کسانی رو داشته که بتونه به عنوان شاهدی بر روی زمین بر اونها دست بگذاره. اون هرگز بدون شاهد نبوده، هرچند که گاهی اوقات فقط یه دونه بوده، ولی یک نفر غالب میاد. حالا مثل مقدسین گذشته، یک مرد خیلی خوب و سرشناس، یه محقق، بعد از موعظه هفت مرغ گفت بعد ابراهام، شما به عنوان یک نمادشناس که نمادشناس هستید، گفت چطور میخواید در دنیا این کلیسا رو بدون دوره جفاها وارد روبوده شدن ببینید؟ میگفت اگر یک نماد و نمونه هست، باید اگر یک متناظر و متقابل وجود داره، باید یک الگو و نمونه ای باشه که پیش بیاد. و هر چیزی که من میگم و حقیقته باید یک نمونه ای داشته باشه. شما یک سایه دارید و کتاب مقدس گفت چیزهای گذشته سایه چیزهای آینده است که باید بیاد. اون میگفت جز این که عهد عتیق رو به عنوان سایه پذیرفتید، میخواید با این کلیسا چیکار بکنید؟ این مرد از یک مرد بزرگ، یک معلم بزرگ که از دوستان صمیمی منه، یه مرد بسیار خوب که ضمن یک برادر بسیار دوست داشتنیه، من حتی نمیتونم یک کلمه بر ضدش صحبت بکنم. به عنوان یک مسیحی هیچ چیزی در مخالفت با اون ندارم. اون در این مورد با ما موافقت نیست، ولی یکی از برادران بسیار عزیز منه. ما با هم میریم غذا میخوریم و اون مطالب من رو مینویسه و من موضوعات بسیاری رو از اون چه که در مقالات اون خوندم و یا از اون شنیدم استخراج کردم. اون مرد بزرگیه، مرد بزرگیه، اون فقط نمیتونه با این موافق باشه و من هیچ مشکلی نداره، من به خلوصش احترام میذارم چون مرد بسیار خوبیه. اون من یک دانشور یا یک معلم نیستم، ولی این مرد هم معلم و هم دانشوره. به همونطور که گفتم، من نه یک دانشورم یا یک معلم، ولی من هم معلمه و هم دانشوره. من نمیتونم با اون هم عقیده باشم، ولی این مربوط به نجات نیست، مربوط به آمدن خداونده. اون معتقده که کلیسا برای تطهیر و پاک شدن باید از یک مقطع جفاها و آزمونها عبور بکنه. من میگم که خونه عیسی مسیح کلیسا رو تطهیر کرده. میبینید؟ من ایمان دارم که کلیسا با یک مقطع جفاها روبرو خواهد شد. تشکیلات کلیسا، نه عروس. آیا شما زنی رو انتخاب میکنید که مجبور باشید به اون رو تطهیر و پاک کنید تا باهاش ازدواج کنید؟ میبینید؟ عروس مسیح برگزیده است و انتخاب شده و اون عروس خداست، عروس عیسی مسیح. حالا اون میگفت چطور میخواید این رو نشون بدید که عروس پیش میره و قبل از این که از جفاها عبور کنه به بالا برده میشه؟ میگفت من بخشایی از کلام رو دارم که نشون میده کلیسا در دوران جفاها خواهد بود. گفتم مهر ششم رو بخون، همینه، درست تحت جفاست، ولی به این توجه کن، درست قبل از اون عروس برده شده. میبینید در اون زمان عروس در جلاله، اون هیچ تطهیری نداره. هر که به من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. مسیح این وعده را داد که اون حتی در داوری نخواهد ایستاد. او آزادانه جای من را گرفت تا من بتونم آزاد باشم. وقتی آمرزیده شدم، یعنی آمرزیده شدم، اون چطور میتونه من را از اسارت در بیاره؟ چطور میتونه منجی من باشه و من را از اسارت در بیاره در حالی که مدعی هنوز میگه من از آن اون هستم؟ من یک یک رسید مکتوب دارم. آمین. میبینید این رسید به خون عیسی مسیح نوشته شده. حالا اینجا جاییه که ما میایم. اون گفت چطور میخواید اون عروس برگزیده که ازش صحبت میکنید رو جدا بکنید؟ چطور میخواید یه نمونه از اون رو نشون بدید؟ گفتم خیلی خوب. گفتم اینهاش. حالا متا باب 17 آیه 51. بذارید اول این رو بخونم و بعد اون رو خوب درک میکنیم. اون وقت متوجه میشیم که این نمونه داشته یا نه. متا 27 آیه 51. بسیار خوب. حالا این رو با هم میخونیم. در مصلوب شدن خداوندمونه که ناگاه پرده هیکل از سر تا پا دو پاره شد. حالا این شریعت بود. شریعت همونجا متوقف شد، چون پرده جماعت رو از حضور خدا باز می داشت. فقط یک کاهن مسح شده به اونجا می رفت و اون هم سال یک بار بود. یادتون هست؟ حالا خدا با دست خودش، توجه کنید، از سر تا پا، نه از پا تا سر، چیزی حدود 40 پا ارتفاعه که از سر تا پا نشون میده که این توسط خدا انجام شده. پرده رو از وسط دو پاره کرد. بعد هر کس، هر که خواهد آمده و در قدسیت او سهیم میگردد. میبینید؟ بسیار خوب. پرده هیکل از سر تا پا دو پاره شد، زمین متزلزل و سنگ‌ها شکافته گردید و قبرها گشاده شد و بسیاری از بدنهای مقدسین که آرمیده بودند برخاستند و بعد از برخاستن وی از قبور برآمده به شهر مقدس رفتند و بر بسیاری ظاهر شدند. این برگزیده شده است. اون عروس در آن زمان تمام کلیساهای یهودی پیش نیامدند. همه اونها یه قربانی گذروندن. همه اونها زیر پوشش یه خون بودن. ولی یک گروه برگزیده وجود داشت. و اون گروه برگزیده به محض اینکه این اتفاق رخ داد، با تمام قلب به این واقع ایمان داشت. اینا که واقعا غالب اومدن، اینا بودن که واقعا غالب اومدن، صادقانه همون هدایا رو تقدیم کردن که سالیانی تقدیم میکردن، ولی در صداقت و بر اعمال دنیا غالب اومدن. زمانی که پاکی گناهان اون انجام شد، اونها تو اون زمان و انجام اون عمل در خوشی بودند. هنگامی که اون زمان رسید، اونها غالب آمده بودند و در حال استراحت آرمیدن بودند. ببینید بدنهای بسیاری را که خوابیده بودند. ببینید خوابیده بودند. اگه وقت داشتیم میتونستیم برگردیم به دانیال، زمانی که دانیال اون برگزیده‌ای که غالب اومده بود گفت کتاب رو ببند دانیال، چون تو خواهی خوابید. اما وقتی اون پادشاه بیاد که برای قوم تو خواهد ایستاد، تو مستری خواهی شد. ناش دانیال، این نبی خدا اومدن زمان آخر رو دیده بود و به اون گفته شده بود در آن روز در نصیب خود قائم خواهی بود، و اون اونجاست، نه تمام اسرائیل بلکه عروس اسرائیل. حالا مابقی اسرائیل تا زمان رستاخیز عمومی پیش نخواهد اومد، و حالا در اومدن خداوند عیسی اونایی رو که واقعا اومدن اون رو دوست دارند، وقتی که اون در آسمان ظاهر بشه، کلیسایی که در اون مرده خواهد برخاست و اون در یک لحظه تبدیل خواهند شد. بقیه اونا از این هیچ سهمی نخواهند داشت. یادتون باشه بر آنانی که در شهر بودن ظاهر شدن. میبینید؟ ربوده شدن اینجوریه. همدیگر رو خواهیم دید و اونا رو هم خواهیم دید، ولی مابقی دنیا اونا رو نخواهد دید. کلیسا در یک رفتن اسرارآمیز بالا برده میشه و منتظر اون لحظه هستیم، سپس بازگشتن به زمین برای اون هزاره پرجلال. بعد هزار سال سایر مردگان زنده نشدند تا هزار سال به اتمام رسید، و بعد نوبت به رستاخیز عمومی و تمام اسرائیل میرسه. و نیز اینجا رو ببینین، 12 رسول، 12 پاتریارخ، همه نشون داده شدن و ما هنوز به اون نرسیدیم. اگه خدا بخواد به اون دیوارهای یشمی، 12 سنگ، 12 دروازه و به تمام اون نمادها خواهیم پرداخت. اینجا اونها در 12 تخت هستن، فرشته های پیغام آور آن روزها، تا داوری رو بر اونا که پیغامشون رو رد کردن اجرا بکنن. آمین. اینجا ساعت عظیمی پیش میاد. بله، چه روز و چه ساعتیه که ما در اون زندگی میکنیم. اون چیه که ما باید بسنجیم؟ کلیسا. حالا ما در مورد اومدن این چیزا صحبت میکنیم، این قراره که امروز انجام بشه. میخوایم به عقب برگردیم و خودمون رو بسنجیم که آیا در ایمان خود راست هستیم یا نه. حالا بیایید در مورد چند پیروزمند در دوران نوح صحبت بکنیم که نمایانگر عیسی مسیح بود، درست مثل امروز. من قرار بود 10 دقیقه صحبت کنم، ولی حالا نیم ساعت شده. تازه صفحه اول مطالب خودم رو تموم کردم. شاید لازم باشه از چند صفحهشون صفحه نظر کنم. در زمان نوح، نماد امروز، عیسی بهش اشاره کرد و گفت چنان که زمان نوح بود، در بازگشت پسر انسان نیز چنین خواهد بود. توجه کنین، همه اونها در زمان قبل از طوفان نوح بودن، همه شون بودن، شاید میلیون ها نفر، ولی 8 نفر از بین اونها تونستن غالب بشن. 8 نفر غالب شدن. این حقیقت بود. فاتحین راستین، نوح و همسرش به همراه 3 پسر و همسرانشون، 8 فاتح که در زمان مقتضی به کشتی وارد شدن. چطور این کارو کردن؟ اونها به کلام خدا گوش دادن. اونا پشت در نموندن و به کشتی وارد شدند. او دوستان عزیز، نذارید که اون در بسته بشه. عیسی گفت همونطور که در آن روز بود، زمان آمدن پسر انسان هم چنین خواهد بود.
So shall it be in the coming of the Son of Man.
حالا کسانی هستن که میخوان پشت در بمونن. خیلی از اونا نیتهای خوبی هم دارن. یه روز وقتی چنین اتفاقی بیفته، ما با برادر نو سوار کشتی میشیم، چون اون دوست خوبیه. ولی میدونید فقط 8 نفر بودن که درون کشتی بودن. خب فکر کنید، اگر رو به فساد هستید وارد بشید، عجله کنید سریع، هر لحظه ممکنه این در بسته بشه. همیشه یک کشتی و یا یک طریق رهایی در نظر خداوند وجود داشته. در ایام نوح یک کشتی برای نجات قومش وجود داشت. در دوران شریعت تابوت عهد بود. در دوران شهادت اونا تابوت عهد رو دنبال می‌کردن. و الان یک جدایی سوم وجود داره، مثل زمان نوح، دوران لوط، و حالا در این زمان. و اون کشتی نه از طریق فرقه خواهد بود و نه از طریق کارهای خوبی که می کنید، بلکه از طریق یک روحه. رومیان 8:1، زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، در آن پادشاهی، یک تعمید روحانی. مهم نیست چقدر خوب و بد و یا به هر صورت دیگه، شما با تعمید روح القدس تو اون ملکوت هستید. میبینید؟ این تنها راهیه که شما غالب میشید. تمام کسانی که زیر پوشش اون خون ریخته شده هستن غالب میشن، چون شما خودتون به تنهایی قادر به غالب شدن نیستین. این اونه که برای شما غالب میشه. شما در آرامی هستید. بله ابراهام، من از کجا بدونم که اونجا هستم؟ به نوع زندگیتون نگاه بکنید، به اطرافتون نگاه کنید، ببینید که آیا خود به خود از شما برداشته شده یا اینکه شما برای اون تلاش و تقلا میکنید. تا به حال این کارو کردید؟ درست مثل این که بخواید دست یه بچه کوچیک رو در آسه لباس بکنید. اون بالا پایین و چپ و راست میره، هر کار دیگه رو میکنه. میبینید؟ نمیتونه این کارو بکنه. میگه لباس تو بپوش ایزن، ولی نمیتونه این کارو بکنه. اون دستای کوچیکش قدرت این کارو نداره. نیاز به دستان توانمند شما داره. اوه چقدر خوشحالم، میتونم دستامو به پدرم تسلیم بکنم و بگم خداوند عیسی، من نمیتونم به اونجا وارد بشم، تو به من کمک کن و لباسم رو تنم کن. من دست از تلاش کردن بر میدارم، اجازه میدم که اون این کارو بکنه. اگر اون بچه کوچیک به تلاش ادامه بده، بگه او میتونم انجام بدم، خودم این کارو میکنم. اون به این طرف و اون طرف میره، اما نمیتونه این کارو بکنه. نه شما نمیتونید و نه من میتونم. ولی اگه ثابت بمونیم و بذاریم که اون این کار رو انجام بده، اون موقع است که این پیروزیه. بگیم خداوند من اینجا هستم، تسلیم تو هم، دست من رو تو جای درست قرار بده. چیزی که باید بر اون غالب بشید خودتونید، تفکرتون، اعمالتون، و اینکه خودتون رو به اون تسلیم بکنید. اون به جای شما غالب میشه. اون راه رو میدونه، ما نمیدونیم. ولی در ایام نوح فقط 8 نفر غالب اومدن و اون کسانی بودن که به کشتی وارد شدن. حالا نگاه بکنید دوستان، به گمانم در حال ضبط موعظه هستن و اگر در تلویزیون هستیم، یا عذر میخوام، بر روی نوار، هر کاری که میکنید، هر کس که الان به این نوار گوش میکنه و یا بعدم میشنوه، وقت تنگه. شما نیتهای خوبی دارید، ولی تقلا نکنید که برید داخل. نه از خواهش کننده و نه از شتاب دهنده است، بلکه از خدای رحم کننده فقط به خدا بسپارید، خودتون رو به او تسلیم کنید و گام بردارید با یک ایمان کامل که اگر خدا وعده‌ای داده قادر اون رو انجام بده. نه که عضو یک فرقه بشید یا یک فرقه دیگه این کار رو بکنید یا اون کار رو، یه کار دیگه رو، فقط خودتون رو تسلیم خدا بکنید و با اون راه برید، تنها به راه رفتن با او ادامه بدید. درسته؟ این چیزیه که به اون برادر میگفتم. فقط میبینید؟ گفتم فقط خودتون رو به خدا تسلیم کنید، اون اینجاست، میدونه که چی کاری کردی و چه چیزی باعث شده که اینطوری باشی. اون همه چیز رو در مورد تو میدونه و به تو گفته که چی کار بکنی. گفتم تنها کاری که باید بکنی اینه که بری و این کار رو بکنی، اونم با فراموش کردن گذشته، گام برداشتن و زندگی برای آینده در جلال و حضور خداست. 8 فاتح، 8 غالب آمده. در دوران دانیال 4 نفر بودن که تونستن در برابر آزمون آتش و شیر مقاومت بکنن. حالا ما انتظار داریم که آزموده بشیم. هر که به حضور خدا میاد باید ابتدا آزموده بشه. هر کی به حضور خدا میاد باید اول آزموده بشه. آزموده چطوری؟ با کلام. این آزمون خداست. به این ایمان دارید؟ هر که به حضور خدا میاد باید اول آزموده بشه. ببینید؟ این یک فرزند راستین رو نشون میده. نمیتونید غالب بشید مگر اینکه به شما داده شده باشه. زمانی که آزمون داده میشه برای اینه که بتونید غالب بشید. آزمون بزرگترین چیزیه که برای شما رخ داده. به گمانم این تو کتاب مقدس مکتوب شده. پتروس گفت آزمون ایمان شما که از طلای فانی گرانبهاتر است. الان زمان یک آزمونه، زمانی که آزموده میشیم و این یک گواه خوب برای ماست که خدا با ماست، چون تمام فرزندان خدا آزموده شده و محک خوردن. و دانیال یک انسان، یک نبی، شدرک، میشک و ابدنقو، دانیال نبی بود، این فرزندان اون زمان بودن. منظورم عروسه. کلیساهای زیادی بود، حدود 2 میلیون بودن، ولی این تعداد فاتحین و غالب شوندگان بود و اون غالب شوندگان در آزمون افتاده بودن. هر غالب شونده ای باید در آزمون آورده بشه. وقتی گفتن یا از آنچه کلام گفته برگردید و یا به تون آتش افکنده میشید، اونها بجز کلام همه چیز رو رد کردند. و بعد زمانی که یک آزمون به دانیال داده شد که اون باید اون چرا که کلام گفته ازش صرف نظر میکرد، یعنی از دعایی که سلیمان کرده بود که هر که به سمت معبد هیکل دعا کنه خدا اونها رو از هر بلایی برهانه، خدا از آسمون اونها رو بشنوه اگر اونها رو به هیکل دعا کنن. پادشاه گفت اگر کسی تو این ایام دعا کنه، ما ماد و پارسیان نمیتونیم قانون خودمون رو تغییر بدیم. پس اون مرد به چاه شیران انداخته میشه. اونا براش دام گذاشته بودن. ایمان دارم که نبی این رو میدونست، اما اونا براش دام گذاشتن. اون فروتنانه گام برمیداشت. وقتی زمان دعاش رسید میدونست در وطن یک قربانی سوختنی روی مذبحه. دانیال از جاسوسان اونا ترسی نداشت. پرده ها رو انداخت، زانو زد و دست خودش رو به آسمون بلند کرد و شروع کرد به دعا کردن. موت یا حیات، اون پیروزی رو داشت و از این جهت تا جایی پیروز بود که شیر نمیتونست بهش آسیبی بزنه. اون غالب اومده بود و ظفر رو داشت، جایی که نسبت به شیر پیروز بود، اون غالب شده بود. شدرک میشق و عبدنقو هم همچین ظفری داشتن که شیر که آتیش نمیتونست اونا رو بسوزونه. میدونید غالب اومدن و پیروز شدن چیزیه که بلعیدن و سوزاندن اون یا هر کار دیگه ای ساده نیست. میبینید پس اونها اون رو داشتن. میخوایم از یک شخصیت دیگه یاد بکنیم. در دوران لوط عیسی بهش اشاره کرده در اون دوران فقط سه نفر بودن که غالب اومدن، لوط و دو دخترش، حتی همسرش نه. اون همونجا باقی موند. 30 دقیقه من تموم شد. میبینید یکایی زمان داشتیم. اون زن جا موند. حالا باید این رو به شما بگم، یه لحظه، خیلی از شما هم جا موندید، خیلی از شماها جا موندید و بعد از اینکه این رو تو کتاب جستجو کردید و متوجه شدید که درسته، به خاطر اینکه جای خودتون رو حفظ کنید، جایگاه خودتون رو حفظ بکنید، اون رو ترک کردید. شما اثبات خدای قادر مطلق رو دیدید، نه اینکه کسی این رو نقل کرده باشه، بلکه اون چه که کتاب مقدس گفته باید همون باشه و الان در حال انجامه. شما این حقیقت رو دیدید، پس شما فرستاده شدید که سدوم رو ترک کنید، فرقه رو ترک کنید، چیزهایی رو ترک کنید که شما رو به یک آیین بسته تا مسیح رو دنبال کنید. توسط روح القدس که خودش رو اثبات میکنه و از طریق کلام مکتوب خدا. میبینید همسر لوط هم این کار رو کرد. اون فرستاده شد تا با لوط بره، شوهرش رو دنبال بکنه، بچه هاش رو، عزیزانش رو، اما این تو قلبش نبود. اون هنوز دنیا رو دوست داشت. پس ممکنه که شما یک شروع داشته باشید ولی هنوز محبت دنیا در شما باشه. میبینید اون هرگز غالب نیامد. میبینید هرچند که او در اون مسیر قرار داشت ولی در نهایت سرنگون شد. میخواست که آخرین نگاه رو داشته باشه. اونجا جایی بود که اون سرنگون شد. حتی نگاه به پشت سرتونم نکنید، تمایلی بهش نداشته باشید، به راه خودتون ادامه بدید، ذهن خودتون رو در جلجتا بگذارید و به حرکت به سمت مسیح ادامه بدید. میبینید آغازی مثل یک قالب شده و یک فاتح داشت، ولی اصلا اینطوری نبود. اون فرقه رو ترک کرده بود، اون کارو کرد، اون با لوط از صدوم خارج شد، ولی میخواست برگرده تا مثلا موهاش رو کوتاه بکنه. ببینید باید برمیگشت. اون نمیتونست تو اون آزمون دووم بیاره. اون باید برمیگشت ببینه بقیه دارن چی کار میکنن. ببینید من اونجا دوستای خیلی خوبی داشتم. نهایتاً شاید این یه حرکت کوچیک باشه، نمیدونم که این درسته یا نه، من فقط کلام این مرد رو در این مورد دارم، هرچند که شوهر منه، ولی هنوز شوهر شما شبان شماست. حالا درست باشه یا غلط نمیدونم، شاید اون شاید مکاشفش درست نباشه. وقت اگر کاملا متقاعد نشده باشید، کاملا ندونید که این کلام خداست، اون وقت نمیتونید برید. باید واقعا تسلیم شده باشید، باید بدونید، نه اینکه فقط بگید خب میبینم که دیگران دارن این کارو میکنن، یه علامت رو میبینم. میدونید اسرائیل هم اقدام به خروج نمود. میتونیم همین چیز رو بگیم، اونا هم شروع کردن به خروج، 2 میلیون نفر بودن ولی فقط 2 نفر به آخر خط رسیدن. اونا اعمال خدا رو دیده بودن، ظهور و آشکار شدن روح رو میدیدن، انجام معجزات عظیم و قدرتمند رو تو مصر دیده و اقدام به خروج کرده بودن، ولی این خروج یک خروج قلبی نبود. اونا غالب نشده بودن، اونا فقط خارج شده بودن و عیسی گفت اونها همه در بیابون هلاک شدن و برای ابدیت مردن. همه اونها مردن، این به معنای جدایی ابدیه. همه اونها در بیابون فاسد شدن، ولی 2 نفر بودن، یوشع و کالیب وقتی به آزمون نهایی رسیدن، موانع بسیار عظیم بود، تا جایی که اونا در نظر اونا مثل ملخ به نظر می رسیدن. یوشع و کالیب فریاد برآوردن و گفتن ما قادر به انجام این کاریم. چرا؟ چون خدا گفته و اونها غالب شوندگان بودن. اونها غالب شدن. اونا کسانی بودن که از بین تمام اون تشکیلات عظیم قوم افتخار پیدا کردن تا عروس برگزیده رو به سرزمین موعود ببرن. یوشع و کالیب در خط اول مثل دو جنرال اونها رو به سمت رود اردن هدایت کردن، از رود گذشتن و به سرزمین وعده قدم گذاشتن. چرا؟ اونا به کلام ایمان داشتن، دیگه هیچی مهم نبود. بعد داتان برخاست و به همین تو قوره. اونا تلاش کردن بگن این مرد تلاش میکنه تا خودشو بالاتر از ما قرار بده، انگار از دیگران مقدس‌تره، بعد از اینکه خدا کاملا اون رو اثبات کرده بود. اونا میگفتن ما یه گروه مردون رو جمع کردیم دور خودمون، ما این اون یا کار دیگه ای رو انجام خواهیم داد، ما تشکیلات خودمون رو خواهیم داشت. و اونا مردن و به هلاکت رسیدن. اما مردانی که کلام خدا رو داشتن و با اون موندن پیش رفتن، نه اون که آغاز میکنه، اما اون که به انتها میرسونه. ممکنه که خیلی های مسابقه رو آغاز کنن ولی فقط یه نفر اون رو تمام میکنه. کلیساهای زیادی شکل میگیرن، گروه های بسیاری از مردم جمع میشن، یه گروه خواهم بود که اون رو به پایان میرسونن و اونا غالب شوندگانن. زمان لوط، بله، اون زن لازم بود تا اون نگاه به عقب رو داشته باشه. میگفت من دارم چنین و چنان رو رها میکنم، فراموشش نمیتونم بکنم. و اون سقوط کرد بیرون ما، درست مثل زمان نوح. اون بدون ترحم بیرون موند و هلاک شد. امروز هم این آدم ها هنوز هستن، نمیدونم، ادعا میکنم مدعی، هر بار که تکه ای از اون رو بکنی دوباره رشد میکنه. و هر بار که سدوم و غموره رو ببینین، تصویر اون ستون نمک رو خواهید دید. حالا بین ستون نمک و ستون آتش یه تفاوتی وجود داره، میبینید؟ باید یکی رو کنار بذارید. توجه کنید، در زمان یوحنای تعمید دهنده 6 نفر وجود داشتند که غالب اومده بودن، در تمام ادوار غالب شوندگانی بودن. در دوران یوحنای تعمید دهنده هم افرادی بودن، یوسف و مریم، زکریا و الیزابت، شمعون و یک مرد و زن، یک مرد و زن نمادی از مسیح و کلیسا، مسیح و کلیسا. میبینید؟ توجه کنید، این از یک انسان معمولی آغاز شد، نه یوسف، آدم عادی. یوسف اون چی بود؟ یه نجار. بعد یه کاهن. چی بود؟ میبینید؟ یه خادم خونه خداوند، زکریا. و از اون به شمعون، یک نبی و یک نبیه. متوجه هستید؟ عادل شمردگی، تقدس، تعمید روح القدس، اینو نمی‌بینید؟ کاملا 6 نفر غالب شدن، بقیه شون قربانی و هدایای خودشون رو عرضه می‌کردند، ولی اینها برگزیده بودند، اونها غالب شده بودند. توجه کنید، هر دوره کلیسا همون غالب، زمانی که هر فرزند از هر دوره کلیسا خارج شد، بر وسوسه اون دوره غلبه کرد. من اینجا بخشی از کلام رو دارم، فکر نمی کنم بتونیم بهش بپردازیم، ولی هر یک از ادوار کلیسا رو میشناسیم. میدونید؟ همونطوری که در ابتدا گفتم، شما مغلوب به دنیا اومدید و اون تولد نمیتونه هرگز شما رو به حیات بیاره، چون مغلوب به دنیا اومدید. شما در میان دنیای مغلوب، میان قوم مغلوب، آیین‌های مغلوب و فرقه‌های مغلوب هستید، ولی باید از یک طریقی به ظفر برسید. مثل یک گل سوسن، جایی که یه سوسن فکر کنم یکی از زیباترین گل‌هایی که وجود داره. من واقعا شیفته این سوسن‌های برکه هستم. بگمانم به سختی بتونید چیزی به زیبایی این گلها پیدا کنید. حالا این از کجا میاد؟ از کجا میاد؟ از یه دونه کوچیک که در عمق یک تالاب کثیف و گلالود قرار داره، و اون دانه کوچیک تمام تشعشعی که قراره از اون بتابه رو از همون زمان در اون تالاب گلالود در بعض خودش داره. اما هر روز باید تلاش کنه، هر روز بدونه که چیزی وجود داره. سیاه، کثیفه، گلالوده، لجنماله، در لجنی که اون در ایش زندگی میکنه، در بین تمام اون لجنها، گلها و آبها و آبهایی که اون رو میفشاره تا زمانی که بتونه سر خودش رو بلند بکنه، در روشنایی و نشون بده که در تمام مدت چه چیزی اونجا مخفی بوده. فکر کنم یک پیروز و غالب شده است. زمانی در گناه زندگی می کرده، کارهای انجام می داده که اشتباه بودن، اما الان دیگه نگرانش نیست. زمانی کارهای غلطی انجام می داده، بعد حالا چرا باید دوباره به لجنزار نگاه کنه؟ می‌بینی؟ خدا با پیش برگزیدگی خودش این دانه رو به حیات آورده. اون مصرانه خودش رو به سوی روشنایی میکشه و الان بالاتر از همه اونها اون غالب شده. میبینید؟ اون خود اون خودش رو اون پایین نشون نمیده، اون در حال بلند شدنه تا خودشو نشون بده. شما هم در خودتون، در گناه خودتون، در زنا و هر چیزی که در اون زیست میکردید، این کار رو انجام نمیدادید. شما هیچ چیزی رو نشون نمیدادید، ولی یه بعضی اونجا وجود داشت که شانس این رو داشت تا خودش رو به سمت نور بکشونه، و الان شما با نور پسر در حضور عیسی مسیح هستید و قلب خودتون رو باز کردید و الان یک سوسنید. الان دیگه یک سوسنید. موعظه من در مورد سوسن رو یادتون هست؟ جناب سوسن چطور مهنت میکشه؟ نه مهنت میکشن و نه میریسن، و سلیمان با تمام جلال خود مثل یکی از اونها آراسته نشد. به اون نگاه کنید، آماده است تا برای خودش هیچی نمیگیره. سوسن به هیچ چیز خودش اهمیت نمیده. اون چیکار میکنه؟ اون زیبایی و حیات خودش رو بیرون میریزه تا دیگران بتونن اون رو ببینن. حیاتش تجلی پیدا کرده، آشکار شده تا دیگران بتونن جلال رو ببینن. چیزی که در اونه، در لجن هم با اون بود، اما الان اون بالاست، غالب شونده و فاتح. اون بر لجن غالب شده، اون بر چیزهای دنیا غلبه کرد و الان آزادانه خودش رو عرضه میکنه. همه میتونن بهش نگاه کنن. حیات اون، نمیتونید هیچ جا خود رو مثل اون نشون بدید. اون یه پیروز واقعیه. نمیتونید چیزی در موردش بگید. میتونید بگید اون لجن بیرون اومد، اما الان دیگه تو لجن نیست، بالاتر از اونه. اون در بالاترین نقطه است. بعد زنبور میاد میگه این عطر عالیه، برم و سهم خودم رو بگیرم. همه همه بعد اون قلبش رو باز میکنه، میگه بسیار خوب حالا بیا. همه چیز ازش گرفته میشه. میبینید اون یک شبان واقعیه، اون جلال خدا رو بیان میکنه. یک جایی که از اون اومده اون باید غالب میشد تا اون کار رو انجام بده. یه زمانی اون زن و مرد جوان و شاداب و زیبا بودن، وسوسه های زیادی وجود داشت که باید با اونا مواجه میشدن، ولی اونا برش غلبه کردن. میبینید حالا اونها در توصیف زیبایی حقیقی مسیح در زندگی خودشون هستن. میبینید عیسی نمونه رو به ما داد که چطور این کار رو انجام بدیم. حالا میخواییم بدونیم چگونه غالب بشیم. عیسی به ما گفت که چطور این کار رو بکنیم. اون فروتنانه کمر خودش رو بست، یک حوله برداشت و پای شاگردانش رو شست. همون خدای آسمون خودش رو فروتن کرد. ما نمیخوایم بهمون اهانتی بشه. به خاطر همینه که زنان نمیخوان موهاشون رو بلند بکنن. به خاطر همونه که اونا نمیخوان مثل یه خانم لباس بپوشن و یا مردانمون نمیخوان رفتار مردونهی داشته باشن. این همونه. میدونید؟ ولی عیسی مدام، ببینید که چیکار میکرد. میخوام یه چیزی بهتون بگم. عظمت همیشه خودش رو فروتن میکنه. یک آدم بزرگ همیشه خودش رو فروتن میسازه، خودش رو حقیر میکنه. افتخار آشنایی با چند انسان واقعا بزرگ رو داشتم و اونا افرادی هستن که شاید در ظاهر 50 سنت بیشتر تو جیب خودشون نداشته باشن. کسایی که عقیده دارن تنها زمانی که هیچ باشن کسی هستن. ولی من در کنار افرادی بزرگ ایستاده بودم. منظورم افراد واقعا بزرگه ولی با یقه های چرک. اونا کاری میکنن که فکر کنید انسان بزرگی هستید. بزرگی و عظمت در فروتنیه. کلیسا اینو فراموش نکن. بزرگی در فروتنی توصیف گشته، نه اینکه شما چقدر میتونید خوب باشید. منظورم این نیست که چرک و کثیف باشید. میدونید منظورم این نیست که برید و خودتون رو تطهیر کنید. باید این کار رو بکنید. منظور من اون چیزی که میخوام بگم فروتنی در روحه. من از فروتنی صحبت میکنم. فروتنی ناب و راستی، نه چیزی که تظاهر بشه بلکه چیزی که وجود داره. عیسی به ما گفت که چطور این کار رو انجام بدیم چون اون غالب شد. یعنی غالب شدن یعنی متحمل آزمون شدن. درسته، همونطور که همه مقدسین گذشته انجام دادن، همونطوری که عیسی انجام داد، در میان تمام دشمناش متحمل آزمون شد. در برابر هر چی که آزموده شد اون رو تحمل کرد. در همون ظاهر ناخوشی ماشیه بودن اون رو شفا داد. در برابر مرگ اونا رو به حیات بازگردوند. در جلجتا با مرگ خودش، با تسلیم شدن خودش اون را شکست داد. چطور؟ با کلام. اون گفت این معبد رو خراب کنید و ظرف 3 روز اون رو برپا میکنم. کلام چنین میگه. و در برابر مرگ اون رو شکست داد. اون بر مرگ غلبه کرد. در برابر دنیای مردگان اون رو شکست داد و برش غلبه کرد. بله، در برابر گور اون بر گور غالب اومد. چطور؟ با کلام و فروتنی. اوه خدای من، این حقیقته. این اون کسیه که الگوی شما رو میسازه. میبینید اون بر همه چیز غلبه کرد. ببینید اونم وسوسه شد. اینو میدونید؟ کتاب مقدس میگه در هر چیز شما وسوسه گشت، اما همچنان بدون گناه. اون با زن وسوسه شد، با هر چیزی که ممکن بود وسوسه شد، اون با هر چیزی مثل ما وسوسه شد. اون یه انسان بود، اونم یه انسان بود. ولی نمیتونستین بر اون نشان بذارید. بله آقا، غالب شدن یعنی تشخیص شیطان در تمامی دامهایش. بسیاری از مردم میگن شیطان وجود نداره، این فقط یه تفکر و خیاله. اون رو باور نکنید، یک شیطان واقعی وجود داره، اونم مثل همه چیزهای دیگه واقعیه، یک ابلیس واقعی، و شما باید اونو بشناسید، باید بدونین که اون یه ابلیسه. بعد همون زمانی که شما رو میشناسید و میدونید که اون ابلیسه و بر ضد شماست، اون وقت برای غالب شدن باید تشخیص بدید خدایی که در شماست بزرگتر و قدرتمندتر از اونه. اون چیزی که در شماست قبلا بر او غالب اومده. آمین. این غالب شدن حقیقیه. اگه به عقب برگردیم بگید که من دارم این کار انجام میدم و اونو انجام میدم، اون وقت شما شکست خوردید. پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند، که به دنبال جسم گام بر نمی دارند بلکه به دنبال روح. پس متوجه میشید که غالب شدید و شما میدونید که اون یه ابلیسه. نمیتونید بگید من به بیماری مبتلا شدم، من ایمان ندارم که این بیماریه. او بله، این بیماریه، شما سرطان گرفتید، شما قبول ندارید که این سرطانه، اما این سرطانه. ولی یادتون باشه اونی که در شماست از اون چه که در دنیاست بزرگتره. باید متوجه بشید روح القدسی که در شماست قبلا بر اون چیز غلبه کرده، اون در شماست و میتونید از طریق اون غالب بشین. این کاملا معقوله، دقیقا به همون صورتی که کلام مکتوب کرده غالب شدن. باید تعجیل کنم چون 45 دقیقه وقت گرفتم الان و واقعا بیش از حد معمولم صحبت کردم. توجه کنید، غالب شدن، خدایی که در شماست از آن که در اونه بزرگتره. خدای دنیا به بزرگی و عظمت خدای آسمان‌ها که در شماست نیست، به همون میزان که تاریکی نمیتونه در برابر نور مقاومت بکنه. حالا تاریکی نمیتونه در برابر نور بیسته، اهمیتی نمیدم که چقدر تاریک باشه، روشنایی اون رو بیرون میکنه، نمیتونه مقاومت بکنه، جلال بر او. ولی هر چقدر که خواستید تلاش کنید با تاریکی در برابر نور بیستید، ببینید چه اتفاقی میفته. اون کسی که در شماست نوره و اون چیزی که در دنیاست تاریکیه. خب نور غلبه بر تاریکی رو ثابت کرده و کسی که در مسیح میدونه که بر اعمال دنیا غالب شده. آمین. تاریکی دیگه هیچ قدرتی بر شما نداره، شما آزادید. اگر در نور سلوک میکنیم چنان که او در نوره، با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر و عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک میکنه. شما اینجایید، اون که در شماست از اون چیزی که در دنیاست بزرگتره. حالا اگه به عقب نگاه کنیم، اون وقت محکوم شده و هنوز از دنیاییم، ولی اگر فوق اون زیست میکنید، اون وقت اونی که در شماست شما رو به فوق تاریکی هدایت کرده، مثل گل سوسن. اون بالاتر از تاریکی و لجنزاره، اون بالاتر از تاریکی و آبهای راکده، چون اون تو نوره. اون داره زیبایی خودش رو انعکاس میده که قبل از ترک لجن در او گذاشته شده بود. آمین. حالا دوست دارم فریاد بزنم، اون چیزی که توسط خدا اونجا گذاشته شده بود در ابتدا راه خودش رو به سوی پیروزی و غالب شدن پیدا کرد. اون بر پوسته خودش غلبه کرد، بر لجن غلبه کرد، بر همه چیز غالب شد، چون اون یک زفرمند بود و زیبایی جلال خدا رو منعکس کرد. این طریقیه که هر ایمانداری انجام میده، کاریه که نوح انجام داد، لوط انجام داد. ببین اون تو چه آشفتگی بود. این کاریه که موسی انجام داد، کاری که یوشع انجام داد، کاری که دانیال انجام داد. این طریقیه که شدرک و میشک انجام دادن، طریقی که یوحنای تعمید دهنده، زکریا و الیزابت انجام دادن. این کاریه که شمعون و تمام اون آدمای دیگه انجام دادن. اونها بر اون لجنی که اونها رو احاطه کرده بود غالب شدن. سرشون رو روی اون چیزها قرار دادن و در جلال خدا درخشیدند. این کاریه که یه مسیحی راستین انجام میده. یادتون باشه عیسی نشون داد که چطور این کار انجام شده. 40 روز در آزمون بود، در آزمایش ها و وسوسه ها عیسی بیش از هر انسان دیگری آزموده شد. اون به ما نشون داد که چطور این کار انجام شده. من تا چند دقیقه دیگه مطلبم تموم میشه، ببینید. ولی اون به ما نشون داد که این کار چطور انجام شده. چطور این کارو کرد؟ توسط کلام. چون اون کلام بود و عیسی گفت اگر در من بمانید و کلام من در شما، دوباره برگشتیم به کلام، به کلام وعده. کلام وعده برای هر مسیحی چیه؟ اونی که در شماست از اون که در دنیاست بزرگتره. پس من چطور غالب میشم؟ نه من، بلکه کلامی که در منه. چون کلام خداست، پس من بر اعمال دنیا غالب میشم چون کلام در منه. اگه در من بمونید و کلام من در شما، هر آنچه میخواید بطلبید. فقط خودم رو بالا میکشم مثل هر چیز دیگه ای. میبینید؟ باید بالا بیایید. اون تو 40 روز با کلام خدا بر آزمون خودش غالب شد. میخوام چند دقیقه یه چیزی رو اینجا عنوان کنم. شیطان تو اون مدت 3 حمله عمده به اون انجام داد و این همیشه تو همون 3 حمله است. این رو فراموش نکنید. میبینید؟ اون 3 حمله عمده از بالاترین تا کمترین انجام داد. اون تمام تلاش خودش رو کرد تا بر عیسی غالب بشه، ولی اون کلمه بود. اون از چی استفاده کرد؟ از خودش، یعنی کلمه. شیطان 3 یورش عمده بر اون برد، ولی اون با کلام اون رو پاسخ داد. اون هر حمله رو با کلام جواب میداد، همه رو با کلام جواب میداد. حالا اینو ببینید، از بالاترین تا پایین ترین. اولین حمله‌ای که بهش انجام داد برای استفاده از قدرتش بود، چون شیطان میدونست که اون کلمه است، جایگاهش رو میدونست. قبول دارید که میدونست؟ من پسر انسانم. اون جایگاه خودش رو میدونست و شیطان ازش خواست که از قدرت خودش برای خودش استفاده کنه. خواست که خودش رو سیر بکنه، چون گرسنه بود. انسان گرسنه میشه و میتونه دست به هر کاری بزنه، دزدی، خواهش، قرض، هر کاری. میبینید؟ اون اشتیاق رو داشت و شیطان اولین قدرت عظیم اون رو برای حمله به کار برد تا از قدرتش برای غلبه بر اون استفاده بکنه. اما اون از اون برای خودش استفاده نکرد، نه، اون رو برای دیگران به کار برد. درسته، اون رو برای دیگران به کار برد، نه برای خودش، چون از آن اون نبود. هر چقدر که میتونست اون رو انجام داد، قطعا اون این کار رو انجام داد. میدونید شیطان چطور نزدیک میشه؟ شیطان میخواد که اون رو در نظر داشته باشید. عیسی تنها چیزی رو در نظر داشت که خدا از اون خواسته بود انجام بده. اون گفت مکتوب است که فرشتگان خود را امر میکنم. عیسی گفت بله و نیز مکتوب است. میبینید؟ اون میدونه کیه. افکار به عمیق‌تر از اونچه که مکتوبه میره. این الهامه، حسه در درون اونه. میدونید چیزی که واقعا هست. هرچند که میتونست این رو انجام بده، این کارو نکرد. اون هرگز به خواسته شیطان توجهی نکرد. حالا اینجا نکته خوبه. میبینی؟ بعضی اوقات شیطان میتونه زمانی که شما فکر میکنید در حال انجام اراده خدا هستید پیشنهادی به شما بده که به دنبال اون بیفتید. بله آقا، حتماً میتونه. حالا مثلا خواهرانمون رو در نظر بگیرید، اونها زیبان، میتونن شما رو به جایی برسونن که موهای خودتون رو بلند بکنید و متوجه نشید. به نظر شما بسیار زیبا میاید. بعضی از شما آقایان میدونید منظور من چیه؟ اون میتونه همینم رو گرفته و شما اون رو بخواد. درسته؟ باید برش غالب بشی. فقط یادتون باشه شما برای خدا زندگی میکنید، شما یک هدف دارید و اونم عیسی مسیحه. خارج از اون چیز دیگه ای نیست که به حساب بیاد. من دومم برای خانوادمون و سومم برای خودتون، ولی اول برای خدا، بعد برای خانواده و بعد برای خودتون. شما شماره 3 اید. این پایان راه. خودتون رو بذارید در انتها، چون اون کاریه که اون کرد. ببینید که اون قادر به چه کاری بود. گویا گمان میبری که نمیتونم الحال از پدر خودم درخواست کنم که زیاده از 12 فوج از ملائکه برای من حاضر کنه، در حالی که یکی از اونها میتونست دنیا رو نابود بسازه. اون گفت اگر پادشاهی من از این جهان بود، افراد من برای من میجنگیدن، اما پادشاهی من از آسمانه. میبینین؟ اون میتونست این کار رو انجام بده ولی انجام نداد. هرچند که قادر بود ولی هرگز به خواست شیطان توجهی نکرد. حالا دیدید که مردم میگن اگه به شفای الهی ایمان داری، ایمان داری که یه نفر این عطا رو داره، برو اون کسی که عطای شفای الهی داره رو بیار. همون شریر، میبینید، اون میخواد شما رو قانع کنه، اون میخواد کاری کنه که شما به جای خدا به اون گوش کنید. مثل زمانی که به خاطر فرزند کوچیک خانواده استاتسکلف به اینجا فرستاده بودن. خانم استاتسکلف میگفت برادر برانهام، من از آلمان تماس گرفتم، یه هواپیمای ارتش آمریکا آماده شده بود تا من رو ظرف یه روز به آلمان ببره و برگردونه. اون یه کشیش بود و اون کودک مرده بود. اون مادر فریاد میزد و میگه گوش کن. میگه میدونم. زمانی که اون مادر کودکی را که همون صبح همون روز مرده بود در آغوش گرفته بود، من اونجا بودم. من دیدم که بردبران ها به سمت اون رفت و دست بر اون گذاشت به حیات برگشت. میگه این کودک منه بردبران ها. میگه اون کودک یه روز صبح بیمار شده بود و بعد از اونم فوت کرده بود. خیلی ها ایستاده بودن و نبوت میکردن. کودک قیام خواهد کرد. اون خواهد برخاست. چیزای شبیه این. گفتم این واقعا خوبه خواهر استاتسکلیف، ولی بذارید ببینم پدر چی میگه. از اونجا رفتم بیرون، رفتم به سمت جنگل و دعا کردم. وقتی برگشتم اون دو سه بار دیگه تماس گرفته بود، چون من صبح روز بعد برگشتم. هیچ هدایتی نداشتم. دکتر گفته بود خیلی خوب، اگر اینجوریه، اگر چنین ایمانی دارید، ما نمیذاریم که بچه بیمارستان رو ترک کنه. جنازه باید همونجا در بیمارستان بمونه. اگر میخواد کنارش بمونید مشکلی نیست. و یک هواپیما در انتظار بود و آماده بود تا من رو به آلمان ببره و همون شب برگردونه. این هواپیما منتظر بود تا من رو برگردونه به هایدلبرگ آلمان برای برخواستن اون کودک از مرگ. من گفتم قطعا خدا میتونه این کار رو انجام بده، ولی ببینیم که اراده اون چیه. بعد رفتم بیرون و تمام شب و دعا کردم. هیچ اتفاقی نیفتاد. فردا صبح برگشتم، هیچ اتفاقی نیفتاده بود. داشتم وارد اتاق میشدم، همون لحظه دیدم که نوری بین دره. گفت دست بر اون بچه نذار و اون رو نهیب نزن، در دست خداست. به اون زن تلفن کردم و گفتم خواهر استاتسکلیف، بچه‌تون رو دفع بکنی، این دست خداونده، این اراده اونه، بذارید به جایی بره که خدا میدونه. اون واعظ بزرگ لوتری تو آلمان یه نامه نوشت و گفت چقدر سپاسگزار این هستم که برادر برانهام قبل از اینکه چیزی بگه منتظر تصمیم خداوند شد. همینه. به تصمیم خدا نظر کنید. مهم نیست که دیگران چی میگن. هر چی که باشه مغلوب شیطان نشید. اگر شیطان میگه حالا تعمید آب به نام پدر پسر، حتی اگه شیطان اینو میگه اونو رها کنید، میگه تو مرد خوبی هستی، لازم نیست چنین باشی، تو زن خوبی هستی، لازم نیست اینجوری باشی، فرید نخورید. اگر کلام چیز دیگه ای میگه، صرف نظر از این که چیه، با کلام بمونید. این الگوییه که عیسی به شما داد و این همون حمله عظیمی بود که برای صورت گرفت. بعد حمله دوم، تعجیل میکنم چون زمان به سرعت داره سپری میشه. حمله بزرگ بعدی خودنمایی بود. و چقدر اینطوری میتونه به خادمین خدا ضربه بزنه که خودنما باشن، تا نشون بدن قادر به انجام چه کاری هستن. جلال بر خدا، من یه منجی هستم، من اینجوریم، من اونجوریم. میبینی؟ بیا اینجا، بیا بالای این معبد بیست. اون عیسی رو به این کار وسوسه کرد. حالا یادتون باشه اون به سختی عیسی رو وسوسه کرد. حالا اگه میخوای در برابر مردم چیزی باشی، بیا اینجا روی معبد بیست و بپر پایین. میبینید؟ به تو از کلام میگم، چون مکتوب است فرشتگان خود را درباره تو دستور میدهد تا تو را به دستهای خود برگیرد، مبادا پایت به سنگی خورد. برای اینکه اون رو به خودنمایی بکشونه تا قدرت خودش رو نشون بده. هیچ خادم حقیقی خدا این کار رو نمیکنه. اگه کسی رو دیدید که خودنمایی میکنه، سینه‌شو سپر کرده و چیزای شبیه به این، یادتون باشه یه جای کارش ایراد داره. نه، خدا این رو نمیخواد. عیسی الگو رو تعیین کرد. اون میتونست این کار رو انجام بده، حتما میتونست، ولی این کار رو نکرد. هیچ خادم خدا خودنما نیست که بخواد قدرت خدا رو بگیره و خودش رو بالاتر از کسی دیگه ای نشون بده. یادتون میاد که موسی این کار رو کرد؟ یادتون میاد؟ خدا بهش قوت داده بود تا هر کاری میخواد انجام بده. اون رو نبی کرده بود. اون به سمت اون صخره رفت و دو بار به اون ضربه زد. این برخلاف اراده خدا بود. خدا گفته بود به اون صخره بگو دوباره به اون ضربه نزن. صخره فقط یه بار ضربه خواهد خورد، اما زمانی که اون این کار را کرد، از ضعف کلام سخن میگفت و این شایسته نبود. کلام چیزی بود که داشت رخ میداد. اون صخره کلام بود. میبینید؟ اون اولین بار به صخره زد و آب ازش خارج شد. بعد اونا دوباره تشنه شدند. اون گفت حالا برگرد و به صخره بگو. این یه بار انجام شده بود. میبینید؟ ناتوانی کلام رو داشت نشون میداد. موسی به این شهادت داد که کلام راست نبود، باید دو بار به صخره میزد. خدا به موسی گفت به این بالا بیا، بیا اینجا، تو خودت رو جلا دادی، تو قوت من رو گرفتی و در عوض تقدیس من خودت رو تقدیس کردی. بیا اینجا، تو خودت رو جلال دادی، تو قوت من رو گرفتی و به جای اینکه من رو تقدیس کنی خودت رو تقدیس کردی و الان دیگه وارد سرزمین وعده نمیشی. به اونجا نگاه کن و ببین که چطور بود. اما تو اینجا میمونی. خدای من، هیچ کس تا به حال مثل موسی نبوده. نه نه، وقتی شیطان با اون خودنمایی به عیسی رسید، گفت خودت رو از این بالا بنداز پایین. گفت مکتوبه. آمین. خداوند خدای خدا در آزمایش میاورد. میبینید؟ اون شیطان رو در هر حمله با کلام مواجه میکرد. هیچ خادم راستین هرگز با قدرت و قوت خدا خودنمایی نمیکنه. اگر این کارو بکنه، اون وقت حق خودش رو از دست میده. و سومین حمله بزرگ، شیطان پادشاهی و جلال این دنیا رو بهش پیشکش کرد. اون این کارو کرد. شیطان گفت این پادشاهی جهان رو میبینی؟ اینا از آن منه، هر کاری بخوام با اونها میکنم، اونها رو به تو پیشکش میکنم. ولی یادت باشه تلاش شیطان این بود که این رو بدون صلیب بهش بده، و اگر این کار رو میکرد ما فنا میشدیم. اون میتونست اون جلال رو بگیره، ولی میبایست باید بر میگشت. اون به این کار وسوسه شد. مرگ چیز سختیه. اون آزموده شد تا آزادی خودش رو بگیره و پادشاه جهان باشه، البته بدون صلیب. بدون صلیب. ولی اگر این کار رو میکرد تمام ما، قوم او، همه ما میمردیم. شیطان با خوشحالی این پیشنهاد رو داد، ولی اون گفت از من دور شو ای شیطان. اون اومد و جفا دید و مسیر سخت و ناهموار رو برگزید. اون مسیر جفاها رو انتخاب کرد، اون مسیر مرگ رو انتخاب کرد. آیا ما هم امروز صبح میخوایم همون مسیر رو، راهی رو بریم که اون رفت؟ آیا خواهان مردن هستیم؟ آیا میخوایم خودمون رو به خدا تسلیم کنیم؟ بگیم تمام دنیا و اعمال اون رو پیشکش میکنیم تا برای خدا خدمت کنیم؟ میبینیم؟ شیطان از انجام اینم ناتوان موند. اون از روی میل این پیشنهاد رو به عیسی داد، ولی اون این کار رو نکرد. هرچند که وسوسه شد، ولی به خاطر ما غالب شد. اون تمام اون وسوسه ها رو برای من و تو تحمل کرد. میبینید؟ اون میتونست همون موقع اون رو بگیره، ولی چرا اون مسیر دیگه ای رو انتخاب کرد؟ برای اینکه ما بتونیم با اون باشیم. و اگر اون چنین بهایی رو پرداخت کرده، پس ما با نپذیرفتنمون چقدر کوچیک خواهیم بود. یادتون باشه، در هر صورت اینجا چیزی وجود نداره. اگه 100 سال زندگی کنید، میخواید به کجا و به سمت چی بیاید؟ عقل شما زائل شده، از کار افتاده و سوس شده. اینجا جایی که بهش خواهید رسید و این پایان راهه. حالا میایید تا بر اون غالب بشید. چطور این کار رو میکنید؟ از طریق کلام. شما یک کاری رو انجام میدید که کلام به شما میگه. فروتن گام بردارید و در حضور عیسی زندگی کنید. اون الگوی من و شما تا اینکه چطور غالب بشیم بر این نسل شریر، همونطور که اون بر نسل شریر غالب شد. یادتون باشه وقتی او به روی زمین بیاد، بی ایمانی که روی زمینه بیش از هر دوران دیگریه. این حتی یک ذره امون رو نگران نکرد. زمانی که مردم اون رو شیطان خطاب میکردن، زمانی که هرچه میتونستن صداش میکردن، اون رو نگران نمیکرد. اون یه هدف داشت و اون این بود که همیشه پدر رو در نظر داشته باشه و کلام رو حفظ کنه، چون کلام خداست. اون یه فکر داشت. بعضی وقتا ما وسوسه میشیم که برگردیم. خیلی از شما وسوسه شدید که برگردید به سمت فرقه و اون رو انتخاب کنید، چون تمام دنیا میگه عضو کدوم فرقه هستی، وابسته به کدوم کلیسا هستی. همه ما وسوسه شدیم این کار رو بکنیم. خواهرای ما وسوسه شدن که برگردن و با بعضی از اون کلیساها پیوند بخورن، با بعضی از اون جماعت یا کلیسای خدا، با بعضی دیگه از اونا مثل همچنان پنتیکاستی بمونن، موهاشون رو کوتاه کنن، هر طور دلشون میخواد لباس بپوشن. میبینید؟ وسوسه میشید که این کارو بکنید، که برگردید و نزد این نسل گناهکاری که تو اون زیست میکنید محبوب بشید، در حالی که این گناه عمده دوران ماست، این گناه عمده مردم ماست. دنیا پرستی، همونطور که کتاب مقدس میگه، در دوران لاودیکه اون دنیاویه، توانگر و بینیاز از هر چیز و نمیدونه که اوریانه، مستمند و فقیر و کور و اوریانه. این گناه دوره ماست. زمانی که کلام خدا رو میشنوید و این کلام شما رو به حرکت در جهت خلاف اون دعوت میکنه و شما رو میپذیرید، دیگه نزد دنیا محبوب نیستید. اون وقته که وسوسه میشید. میدونم همیشه به من میگید تمام مدت میدونم از این که من به این چیزا اصرار میکنم از دست من خسته میشید. منم از این که میبینم شما این کارها رو میکنید خسته میشم. درسته. این گناهی که دارم راجبش به شما صحبت میکنم، میگید برای چه انقدر اصرار میکنی؟ پس دست از انجامش بردارید. تلاش من اینه که زندگی شما رو به واسطه کلام نجات بدم. منم خسته شدم. خب پس این رو سریع بگیم، این یه گناهه، نباید انجام بشه. بله آقا، ما وجود داریم تا بر این چیزها غالب بشیم. ما انتظار آزموده شدن و وسوسه شدن با این چیزها را تو دنیا داریم. عیسی گفت اگر دنیا و چیزهای اون را دوست دارید، محبت خدا در شماست. در پایان اینو میگم، برای غالب شوندگان یک پاداش خوب وجود داره. بذار یه چیزی به شما بگم، کتاب مقدستون رو باز بکنید، برگردیم به مکاشفه باب 3. عذر میخوام، باب 2. حالا اینجا رو ببینید، تمام چیزایی که من در موردش صحبت میکردم غالب اومدن. حالا خودتون نگاه کنید و ببینید، خودتون رو با عینک روحانی بسنجید، ببینید که آیا غالب اومدید. حالا پیغام اول به فرشته افسوس، میخوام به اون چیزی که گفت توجه بکنید. مکاشفه باب 2:7، این خطاب به اون دوره کلیساست، زمانی که تمام کارهایی که کرده بودن رو به اونا گفت. محبت نخستین خود را ترک کردند. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که شخص، نه کلیسا، هر که غالب آید به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط باغ فردوس خداست بخورد. میبینید غالب شوندگان در دوره افسوس. حالا دوره بعدی دوره اسمینا بود، خطاب به غالب شوندگان آن. حالا توجه کنیم به آیه 11. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید از موت ثانی ضرر نخواهد یافت. میبینید اونا غالب اومدن. حالا نگاه میکنیم به پرغاموس و ببینیم غالب شوندگان اونا چه جایزه ای رو میگیرن. هر که گوش دارد، آیه 17 رو میخونم، این خطاب به فرد، نه تمام گروه. فرد یعنی همون عروسی که خارج میشه. میبینید هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید، و آن که غالب آید از منه مخفی به وی خواهم داد، و سنگ سفیدی به او خواهم بخشید که بر آن سنگ اسمی جدید مرقوم است که احدی آن را نمیداند جز آن که آن را یافته باشد. این غالب شونده ی اون دوره است. حالا دوره بعدی تیاتیراست، ببینیم که غالب شوندگان اون زمان چه چیزی داشتن. با آیه 26 نگاه کنید، و هر که غالب آید و اعمال مرا تا انجام نگاه دارد، او را بر امتها قدرت خواهم بخشید. درسته. و تا ایشان را به عصای آهنین حکرانی کند و مثل کوزه های کوزه‌گر خرد خواهند شد، چنان که من نیز از پدر خود یافتم. میبینید با او در تخت او، مسیحی که باید با عصای آهنین امتها رو حکرانی کنه، و کلیسایی که غالب میشه در اونجا نشسته تا با اون امتها رو با عصای آهنی خرد کنه. حالا کلیسای ساردیس رو ببینیم، آیه 5 از باب 3. هر که غالب آید به جامه سفید ملبس خواهد شد و اسم او را از دفتر حیات محو نخواهم ساخت، بلکه به نام وی در حضور پدرم و فرشتگان او اقرار خواهم نمود. این خطاب به غالب شوندگان ساردیسه. حالا نگاه کنیم با آیه 12. این مربوط به کلیسای فیلادلفیا است. در آیه 12، هر که غالب آید او را در هیکل خدای خود ستونی خواهم ساخت، و دیگر هرگز بیرون نخواهد رفت، و نام خدای خود را و نام شهر خدای خود یعنی اورشلیم جدید را که از جانب خدای من نازل می شود، و نام جدید خود را بر وی خواهم نوشت. ببینید که غالب شونده چه وعده ای داره. میبینید حالا لادیکیه، این آخرین دوره کلیساست، قرار اونجا هم یه غالب شوندگانی باشن. یادتون باشه در هر دوره کلیسا اون که پیش میره همه چیزهایی رو که به دیگران داده شده به میراث میبره. حالا اینجا این بعد از اونه که اونا تمام این قوتها رو دریافت کردن، اسامی جدید، تمام آنچه مکتوبه، اون چیزی که وعده داده شده، از منه مخفی خوردن و همه این چیزها. حالا میرسیم به مکاشفه 3:21، آن که غالب باید این را به وی خواهند داد که با من در تخت بنشیند. آمین، چنان که من غلبه یافتم و با پدر خود در تخت او نشستم. هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. یک پاداش در انتظار غالب شوندگانه. رو به جلو مثل اون سوسن. اگر این در شماست، لجن و یا هر چیز دیگه رو کنار بزنید و رو به جلو و به سمت بالا برید. بله آقا، تا با من در تخت بشینید. میدونید یه بار مادر یعقوب و یوحنا، وقت نمی کنیم این رو بخونیم، مادر یعقوب و یوحنا اومد و این جایگاه رو درخواست کرد. این رو میدونید؟ یادتونه؟ خداوند عطا کن تا یک فرزندم بر یک طرف و دیگری بر سمت دیگر تو بنشیند. نگاه کنید، این خاص و آرزوی یک مادره، ولی نگاه کنید، عیسی گفت از پیش مقدر شده. این جایگاه در اون زمان وجود نداشت. چرا؟ توجه کنید، به کسانی عطا خواهد شد که برای ایشان مهیا شده. چی؟ اون که باید در دست راست و چپ و نزدیک او بشینه همون غالب شونده است. میبینید؟ همچنان اون گفت این رو عطا نمی کنم، نمیتونم این رو عطا کنم، ولی بعد از این که آزمونها بیاد عطا خواهد شد. آمین. میبینید؟ نمیتونم این رو بدم، ولی بعد از آزمایش ها اونها بر دست راست و چپ خواهند نشست. یک ذریت از پیشترین شده در انتظاره. این به اونایی که وعده داده شده عطا خواهد شد. میبینید؟ کسی که باید در یک سمت او و دیگری در سمت دیگر او میشست، کنار او در ملکوت، این هنوز عطا نشده بود. میبینید؟ هر که قاله باید، آزمون هنوز انجام نشده بود، این در آینده رو خواهد داد. اگر به سبب مسیح و کلام او مهنت بکشیم، با او سلطنت خواهیم نمود، چون او کلمه است. یادتون باشه، اگر به سبب او و کلام او مهنت بکشیم، با او در کلام او سلطنت خواهیم نمود. توجه کنید، او الگوی ما غالب شد و به آسمان صعود نمود. بعد از اینکه بر مرگ، عالم اموات، بیماری و گور چیره شد، اون بر همه چیز چیره شد، اون به اعلی علیین صعود نمود و اسیری را به اسیری برد و بخشش ها به مردم داد. این عهد عتیق بود، با مقدسان عهد عتیق که غالب اومده بودن. اونا منتظر چنین کسی بودن، قبل از اینکه به اونجا برسن مردن. اما زمانی که اون آمد، مانع کسایی که خوابیده بودن نشد. آمین. موت یا حیات چه تفاوتی رو ایجاد میکنه؟ جلوگیری نکردن. اونها منتظر اون بودن. حتی ایوب تو اون زمان منتظر بود، گفت میدانم که منجی من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد ایستاد. اون فقط یه انسان بود، یه انسان کامل. اون قربانی تقدیم میکرد، هر کاری که خدا ازش خواسته بود انجام میداد. اون با تمام خلوص و قلب خودش این کارو میکرد. اون یه نبی بود. بعد شیطان اومد تا اون رو در آزمایش بیاره، همونطور که میاد تا شما رو وسوسه کنه. اون چیکار کرد؟ به موندن اونجا ادامه داد. حتی همسرش اومد و گفت چرا خدا رو لعنت نمیکنی تا بمیری؟ بسیار تیره بخ شدی. ایوب گفت مثل ابلهان حرف میزنی. هرگز نگفت که او ابله هست، ولی گفت مثل اونها حرف میزنه. میبینید؟ مثل ابلهان حرف میزنی. گفت خدا داد، خدا گرفت، متبارک باد نام خداوند. و اون غالب شد. اون بر آنچه همسایه ها میگفتن غالب شد. اون بر اون چیزی که اعضای کلیسا میگفتن غالب شد. اون بر اون چیزی که اعضای کلیسا بلدت و سایری میگفتن غالب شد. اون بر اسقف و اون چی که باید میگفت غالب شد. اون بر کاردینال و اون چه گفت غالب شد و با عدالت کلام باقی موند، در حالی که این به قیمت هر چیزی که داشت تموم شد. حتی بچه هاش اون دملهای خودش رو با سفال می خراشید و خاکستر نشسته بود و در این حال غالب شد و در ساعت عظیم آزمون کامیاب شد و در اون زمان ابرها کنار رفت. به تمام اون چیزهای معقول نگاه کرد. گفت برای درخت امیدی است اگه بریده بشه و باز خواهد روید و دانه به زمین افکنده می شود، پوسیده می شود، دوباره می روید، اما انسان می میرد و جان را تسلیم می کنه. پسرانش بر او ماتم می گیرند و او این را نمی بیند. اون دیگه بر نمی خیزد. اون اینجاست. جریان چیه؟ منم یه دونه هستم. من همون چیزی هستم که یه دونه هستش. به زمین افکنده خواهم شد و دیگر بر نمیخیزم. ای کاش مرا در حاویه پنهان کنی و تا غضب فرو نشیند مرا مسرور سازی و برایم زمانی تعیین نمایی تا مرا به یاد آوری، چنان که صخره ساییده میشود و آب سنگ را میساید. اون با گفتن تمام اینها به پیش رفت. اون میتونست تمام اون مسئله ها رو اونجا ببینه. اون صخره رو خرد میکنه. چقدر او اکنون مرا در گور و در جاهای مخفی پنهان کن. اون به اصرار ادامه داد. گفت ای کاش میدونستم، ای کاش میدونستم به کجا میتونم برم، به دنبال کسی که بتونه دست خودشو بر من بگذاره، یک انسان گناهکار و یک خدای قدوس، و او برای من سخن بگه. اون اونجاست. میدونم که اونجاست. کسی هست که میتونه این کار رو انجام بده. یه نفر جایی هست. اون شخص رو کجا میتونم پیدا کنم؟ کجا پیداش بکنم؟ به در خونه وی برم و باهاش سخن بگم. کسی که میتونه بر من دست بگذاره و بر خدا و راه رو برای من مهیا بکنه. اگر اون شخص رو میافته. اون کجاست؟ اون سراسر کلیسای خودش رو جستجو کرد، سراسر تشکیلاتش رو تفتیش کرد و نتونستی چیز رو پیدا بکنه تا ابرها کنار رفتن و اون اومدن اون فرد رو دید. قلبش از شادی به تپش افتاد. بعد اتفاقی افتاد. گفت میدونم که ولی من زنده است. چه این فردی هست. آمین. هنوز هم یه همچین فردی وجود داره. میدونم که ولی من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست و بعد از آن که این پوست تلف شه بدون جسدم نیز خدا رو خواهم دید. در اون صبح قیام، زمانی که قیام کرد، جسم ایوب به اندازه یه قاشق خاکسترم نبود، ولی در انتظار اون بود. اون گروه برگزیده بود. اون از قبل برخاست و به همراه ابراهیم و اسحاق و یعقوب و ایوب به شهر وارد شد. خدای من، آمین. چون اونها در انتظار چنین شخصی بودند و به کسانی که دومین بار در انتظار مسیح هستن میتونی بر اعمال این دنیا غالب بیاید، به فیض او تا به نزد اون بیاید و چشمان خودتون رو به هر چیز دیگری به جز اون و کلامش ببندید. اون برای دومین بار در جلال ظاهر خواهد شد، چون سور خداوند نواخته خواهد شد. مردگان در مسیح خواهند برخاست و آنانی که زنده باشند به یک چشم بر هم زدن تبدیل خواهند شد. با هم به آسمان برده میشویم تا او را در هوا ملاقات کنیم. چه به اندازه مشتی خاکستر باشم یا وقتی که اون میاد زنده باشم، هیچ فرقی نمی کنه. مهم نیست، چون رویا رو به دست آوردم. شریر عقب نشسته و من میتونم اون رو ببینم. اون که میتونه بر من دست بگذاره، یک انسان گناهکار و یک خدای قدوس. اون استمالت منه. اون کلامیه که من براش وای میستم. در ابتدا کلمه بود و اون کلمه است و در اونجا نمایانگر منه. آمین. و تا زمانی که نفس داشته باشم این رو فریاد میزنم. اون قیامت و حیات منه و تمام اون چیزهای دیگه در خاک فرو خواهد افتاد، همونطوری که اونایی را که در انتظار او بودن برگرفت، به همین طریق به نزد مقدسین عهد جدید خواهد اومد که بر هر انتقاد فرقه غالب شدن، اونایی که بر گناهان محبوب این زمان که در اون زیست میکنیم غالب میشن، اونایی که بر چه غالب شدند؟ سوانگر هستم، محتاج به هیچ چیز نیستم، من این هستم، من اون هستم، من عروس هستم، من چنینم، من به هیچ چیز محتاج نیستم، من به هیچ چی محتاج نیستم، من اینم، من اونم. و نمیدونی که اوریان و کوری، اون دوره فریب رو که گفتم میبینید، این مثل اون دوران نیست که سر ایشون رو بزنن، و نه اونانی که در دوران شهادت کشته شدن یا به آتش سوزانده شدن و چیزایی مثل این که تاج رو به دست بیارن. البته الان دوره فریبه که گمان میکنن همه چیز دارد. خب من چنین عضوی هستم، من یه مرد خوبم، من زن خوبیم، من این کار رو میکنم، مجبور نیستم که اون کار رو بکنم. اما اون که غالب بشه، اون که بر تمام اعمال دنیوی آن دوره غالب میشه، اونا چیکار میکنن؟ همه اونها با اون در تخت خواهند نشست. زمانی که اون بیاد در روبوده شدن با اون خواهند رفت. اوه خدای من، بس به چه چیزی اهمیت بدم؟ به چه چیز دنیا میگید باید اهمیت بدم؟ به چه چیزی که هر کس دیگه میگه باید اهمیت بدم؟ ما روح القدس رو در میانمون داریم، ستون آتش اون ما رو رهبری و هدایت میکنه، کلامون در برابر ما آشکار و اثبات شده، محبتش در قلب ماست، جهان در آن انتهاست و ما از موت به حیات منتقل شدیم. جهان تصور میکنه که شما دیوونه شدید. عیسی باید به تنها متحمل این صلیب بشه و تمام جهان را آزاد کنه. برای هر کس یک صلیب هست و برای من یک صلیب هست. بذار برادرانم از من رو برگردونن، هر چی میخوان بگم، ولی من بر این کلام میستم و تنها بر این. این صلیب رو متحمل خواهم شد تا مرگ من رو آزاد کنه، و اون وقت به منزل میرم در روبوده شدن تا تاجی بر سر بذارم. این چیزیه که همه ما میخوایم، اینطور نیست؟ این چیزیه که ما میخوایم، این خاص و امید ماست، هیچ فکر دیگه ای نداریم مگر اون که بر عیسی مسیح باشه و بر عدالت او میستیم تنها. و عدالت در کلام او، کلمه جسم گردید و در بین ما ساکن شد، و کلام هنوز خودش رو آشکار و اثبات میکنه. چطور غالب شدن؟ با گرفتن کلام، وعده در تواضع و حرکت در فروتنی. این صلیب خاص رو متحمل میشم تا مرگ منو آزاد کنه، اون وقت به منزل میرم در روبوده شدن تا تاجی بر سر بذارم. چون وقتی سور به صدا در بیاد، میتونید من رو در دریاها دفن کنید، ولی سور من رو بلند میکنه، یه روز به منزل خودم میرم. آمین. تا اون زمان به سختی تلاش میکنم تا متحمل این صلیب باشم و نگام به مردم نباشه، بلکه اونجا بر جلجتا، چون اون الگوی من بود، اون نشون داد که چطور این کارو بکنیم، و با شادی و هر روز و هر روز الگوی اون رو پیروی کنیم. در هر قدم عیسی رو پیروی میکنیم، در هر قدم عیسی رو پیروی میکنیم. این رو دوست ندارید؟ اوه چقدر به این فکر میکنم که روز به روز و در هر قدم عیسی رو پیروی کنم. بیاین دعا کنیم. خداوند عزیز، عیسی مسیح، یک ساعت و ربعه که اینجا تلاش میکنم تا کلام تو رو برای قوم تشریح کنم که چطور غالب بشن. تو به ما گفتی که چطور این کار انجام شده، تو فقط در حرف این رو به ما نگفتی، بلکه اون رو به ما نشون دادی، تو ما رو هدایت کردی، به ما نشون دادی که چطور این کار رو انجام بدیم. کلام رو در درون خودمون دریافت کنیم و اون رو نگه داریم و در هر آزمایش و وسوسه در مکتوبه است فروتن باشیم و فروتنانه گام برداریم. اون وقت از طریق قدرت تو که الحال بر دشمن غالب شده پیروزی داریم. تنها کاری که باید انجام بدیم گام برداشتن فروتنانه در ایمان، ایمان به اون و داشتن روح القدس، و در آن صورت شیطان مجبوره که دور بشه. اینجا دستمالایی گذاشته شده که هر کدوم نمایانگر یک بیماره. اونا نیازمندن خداوندا، و این بخش لغزش ناپذیر کلام رو که میگه بیماران از لباس پولس دستمالها میگرفتن رو خوندند. اونها بر افراد بیمار گذاشته میشدن، ارواح شریر اونا رو ترک میکردن و معجزات عظیم رخ میداد. حال خداوندیسا، تو امروز همون خداوندیسایی. پولس این کلام رو موعظه کرد و این کلام رو مکتوب کرد، همون کلامی که ما میخوایم دنبال کنیم، چون اون عهد عتیق رو برگرفت و نشون داد که اون نماد و الگویی از عهد جدید بوده. تمام عهد عتیق یک الگوی کامل از عهد جدید بوده. ما خداوندمون رو میبینیم، اون چه که او انجام میداد و اون رو در میابیم. اون مقدسین عهد عتیق اونا رفتن، زمانی که عیسی قیام کرد اونا با اون رفتن، و خداوندا ایمان داریم، خداوندا ایمان داریم، زمانی که کرنا نواخته بشه ما خواهیم رفت. این رو ایمان داریم که در آن روز عروس با اون گروه یهود پیش خواهد رفت و با یک دیگه یک بزم نکاح در جلال خواهد بود. اونها در انتظار هستند. الان برای فیض و رحمت تو بر غالب شوندگان دعا میکنیم. خداوند و غالب شوندگان، میخواییم که از غالب شوندگان باشیم. خداوند عیسی، تو بر دنیا غالب شدی. خداوند الان دعا میکنم تا بذاری امروز صبح هر فرد از هر قید و بندی و هر گناهی که دست و پای ما رو بسته آزاد بشیم و با پشت کار در میدانی که در پیش روی ماست قرار گرفته بدویم. پدر آسمانی، پولس از کتاب عبرانیان در این مورد صحبت کرد که باید هر قید و بندی رو رها بکنیم. در باب 12 از این مورد سخن گفت، بعد از اینکه با نمونه نشون داده بود کسانی که به پیشرفت رفتن، کسانی که پیش رفتند، کسانی که پیش نرفتند، کسانی که فاتر بودند، کسانی که درنگ کردند، اون نمونه ها رو نشون داده بود. بعد اون گفت از هر قید و بندی و هر گناهی که دست و پای ما رو بسته آزاد بشیم و با پشت کار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته بدویم و به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان، یعنی عیسی، نگران باشیم. پدر امروز صبح عطا کن تا ما این گونه باشیم. حالا با سرهای خم شده به تو نزدیک میشیم، بسیار بسیار نزدیک، و بعد با خلوصی حقیقی. این چیزیه که لازمه، خلوص. و خداوندا مرا تفتیش کن، من رو بیازما. آیا روح ناپاکی در من هست؟ اگر هست خداوندا عطا کن تو از اون رها بشم. همین الان و همین جایی خداوندا، اینجا جایی که سر خود را به حضور تو خم کردم، همون مذبح تو، این رو بر مذبح میذارم. پای من رو بر اون بگذار. وقتی دور میشم میخوام که اون ضعف‌ها اینجا بمونه و قوت تو اون رو مغلوب بکنم. میخوام یه غالب شونده باشم. چیزی هست که من رو آزار میده خداوندا، این با کلام تو به من گفته شده. الان اون رو پایین میذارم و پای خود رو بر اون میذارم. وقتی اینجا رو ترک میکنم، میخوام بدونم دیگه هرگز به یاد آورده نخواهد شد. الان این رو اعتراف میکنم و طلب آمرزش دارم. It'll never be remembered no more. الان دوباره این رو اعتراف میکنم و طلب و آمرزش دارم. با سرهای خم شده، چشمانی بسته و با قلب خاضع که در جان ماست، آیا چیزی هست که امروز بخوای از اون آزاد بشیم؟ چیزی که بخوای بر اون غالب بشی؟ سخت تلاش کردید اما امروز صبح میخواید که دست از تلاش بردارید. فقط بعد اون چی رو که اون انجام داد بپذیرید. میخوام که فقط دست خودتون رو بلند کنید و بگید خداوندا میخوام که غالب بشم. یه چیز خاصی من رو آزار میده. خداوند عیسی اون دستا رو میبینی. حالا به عنوان خادمت در میان زنده و مرده میستم. هر چرا که باعث پریشانی و آزار این قوم و خود من میشه رو نهیب میدم. در نام عیسی مسیح این رو میطلبم که اون رو اینجا بر مذبح خدا بگذاریم و امروز صبح آزاد و به عنوان فاتحین و غالب شدگان اینجا رو ترک کنیم. اگر خواهرانمون این فیض رو قبلا درک نکردن، باشه تا امروز بدیشان عطا بشه تا به جای تکبر و سرکشی در فروتنی گام بردارن و مادرانی شایسته باشن. اون میدونه که برای فرزندان خودش مثل واعظینه. زندگی اون مثل یک الگوه. پدر برای مادر یک الگوه چون اون سر خونه است. اگر زن تلاش میکرد که نقش مرد رو کمرنگ کنه، دیگه این کار رو نخواهد کرد. و اگر مرد ارزشی برای زن قائل نبوده، دیگه اینجوری نخواهد بود. اون یک همسر و یک مادره. عطا کن خداوندا، باشه تا این چیزا که مانع ما میشه از ما برداشته بشن. ای خداوند، ای پدر، ما خودمون رو وقف تو میکنیم برای اون زمانی که باید در زندگی پیش رویم و میدانیم که باید به پایان آن برسیم. پس امروز صبح بعد از این پیغام از این فرصت استفاده میکنیم. میخوام از این فرصت برای اومدن نزد تو استفاده کنیم، چون خونده شدیم که بیای بار تمام نگرانی های خودمون رو بر دوش تو بگذاریم، چون اون همیشه در فکر ماست. میدونم که چنین هستی خداوند. انقدر در فکر ما بودی که جان خودت رو برای ما دادی. ما قطعا انقدر نگرانی رو داریم که بیای ما آنچرا که به خاطرش مردی رو بپذیریم. ما رو تقدیس کن خداوند. دوباره ما رو از روح القدس پر کن. روح القدس در قلب ما سلطنت کنه تا با فراموشی اعمالی که مربوط به گذشته هستن، آلودگی ها و چیزهایی که زمانی در اون بودیم، حرکت بکنیم. باشه تا چنان به سمت اون ندای آسمانی حرکت کنیم، یعنی جایی که نور ما میتونه در فروتنی بدرخشه، تا جایی که رهگذری بگه در اونجا یک حیات مسیحی در جریانه. اون شخص، اون زن، اون مرد یک پیرو حقیقی و وقف شده خداست. اونا بسیار با محبت و مهربانن. عطا کن خداوند، بذار تا نمکین باشیم تا دنیا تشنه بشه. عطا کن خداوند تا بر اعمال این دنیا غالب بشیم و نگرانی های این زندگی رو پشت سر بذاریم. به نام عیسی مسیح، آمین. میتونم دستاتون رو بلند بکنید. حالا دستهای خودمون رو بلند بکنیم. بالا بیاید، خارج از لجن و گن. یک حیات برتر، چیزی درون شماست که شما رو به اون طرف میکشه. این چیه؟ اونه. اونجا در اعماق اون لجنزار، گلای کوچیک، اونجا حیاتی دارید که شما رو جلو میبره. این چیزیه که شما رو میخونه. از اون لجنزار بالا بیاید. دنبال کنید. حالا واقعا این رو میخواید، چشمان خودتون رو ببندید. هر جا هدایتم کند حالا خودتون رو تسلیم کنین. این رو میخوام. هر جا هدایتم کنن به دنبالش خواهم رفت. هر جا هدایتم کند به دنبالش خواهم رفت. با او خواهم رفت، با او در تمام راه. هر جا هدایتم کند اتون باشه، خودتون رو اونجا بذارید. خداوند، از اینک میخوام تو رو متابعت کنم، این رو میپذیرم، به این ایمان دارم. هر جا هدایتم کند. یادتون باشه زندگی شما بلندتر از دهان و زبانتون شهادت میده. حیاتی که دارید بیش از آنچه که به مردم میگید این رو اثبات خواهد کرد. با او بروید. با او کجا؟ در تمام راه. خودتون رو تقدیم کنید عمیقاً، صادقانه و با تمام قلبتون. اگر این آخرین باری باشه که فرصت دعا کردن دارید چی؟ ممکنه اینطوری باشه. امیدوارم که اینطوری نباشه. امیدوارم که نباشه. یادتون باشه یه روز این در برای شما بسته میشه و در اون روز همه چیز تموم شده. بخواید تا بیاید. به اون جلالی فکر کنید که به شما پیشکش کرده، هر کاری که برای شما انجام داده. ایمان دارم خداوندا، ایمان دارم که تو فاتح و غالب شونده من هستی. خداوندا با تو راه میرم، میخوام که به تو نزدیک باشم، تا هر جا تو هستی منم اونجا باشم. و به یاد بیار پدر که تو به ما گفتی زمانی که به بالا برده میشیم تا ابد با تو خواهیم بود. چه چیز عظیمیه زمانی که میدونیم اون در میان ماست. ما تنها اندکی از اون رو چشیدیم. ما فقط اندکی ازش رو چشیدیم. زمانی که تو ابد با اون باشیم چطور خواهد بود؟ ما به فعالیت هامون علاقه داریم، به خرید میریم، به شکار یا ماهیگیری میریم، اما زمانی که کلیسا باز میشه میخوایم خداوندمون رو ملاقات بکنیم. این بزرگترین چیزه. بعد به وعده‌ای فکر میکنیم که به ما داد که تا ابدالآباد با خداوند باشیم، با او در تخت بنشینیم و تا ابد با او باشیم. او خداوند، فروتنانه و با سر و قلبی خم شده در حضور تو این رو میپذیریم ای خداوند، به نام عیسی مسیح. الان احساس میکنید که میتونید همه چیز رو، هر باری رو رها کنید؟ الان میتونید فوق از تمام اینها گام بردارید؟ اگر میتونید دستتون رو بلند کنید و بگید به فیض خدا این تلاش و کوشش رو کنار میذارم، دیگه با اون درگیر نخواهم بود، میخوام دست خداوند رو بگیرم و با اون راه برم. من جنگیدم برادر برانهام، سعی کردم که سیگار رو ترک کنم، سعی کردم بذارم موهام بلند بشه، سعی کردم این کار رو بکنم، سخت تلاش کردم برادر برانهام، نمیتونم این کار رو بکنم. دیگه تلاش نکن، فقط دست اونو بگیر و بگو خداوندای پدر، تو دست منو در این آستین قرار بده، میخوام دست خودم رو به تو بدم خداوندا، نگاهم به تو باشه. این اتفاق میفته. این شما رو مثل یک مسیحی راستین میپوشونه. شما یک مسیحی راستین خواهید بود. تا شب که شما رو ببینم محبت و حضور خدا با شما باشه. شما فرزندان من در انجیل هستید. شما خریداری شدید. برای یک هدفی. حالا شما رو به شبانتون میسپارم تا جلسه رو به اتمام برسونه. برادر اورمان نویل.